دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 52 از دوره علم ثروت که مرحله 7 هستیم، انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بچه من آخرین مطلبی که تو جلسه قبلی گفتم این بود که به نظرم تا بالا سر کارت نباشی پولدار نمیشی، چون هیچکس برات دل نمیسوزونه. اگر این مطالب رو دارم میگم فقط به خاطر اینه که ببینید، یه نفر اومده بود میگفت که آقا موضوع اینه که آیا من نباید برای داشتن یک شبکه‌ای، یک شرکتی، یک موقعیتی نباید تخصص خاصی داشته باشم، یا یه سری از همین ابزارهایی که من دارم میگم که آقا اینا علت اصلی موفقیت و ثروتمند شدن نیست. دوباره اینو میگم، نه به معنای این که تخصص اشکال داره، تحصیلات اشکال داره، یا نمیدونم داشتن یه تیم خوب اشکال داره، یا سواد خوب اشکال داره، یا سرمایه اشکال داره. من نمیگم اینا اشکال دارن، من میگم که وقتی که میخوای به رویات فکر کنی، بچه کل خلقت به واسطه یک انسان رو من دارم میگم. میگم اگر من در ابتدا جرأت بکنم که به رویایی که دارم فکر بکنم، اون لحظه‌ای که میخوام به رویا فکر کنم، اصلا چرا متولد نمیشه بعضی از اتفاقات تو زندگی بعضی از آدما؟ به خاطر اینکه اجازه خلق اون موضوع در ذهن داده نمیشه. یعنی طرف نشسته توی گوشه خونش میخواد یه چیزی رو که تو زندگیش دوست داره تجربه کنه رو خلق کنه. بابا کل ماهیت زندگی، خلقت دنیا این شکلیه. میگه آقا تو به عنوان یک انسان وارد این دنیا شدی، بعد میخوای یه سری چیزها رو تجربه کنی. اولویت چیزهایی که قراره تجربه کنی رویایی که تو سرته، چون تو به علت اون اومدی تو این دنیا. یعنی اون رویایی که تو سر توه تو رو متفاوت از بقیه آدما میکنه. تو این حقو داری اونجوری که دلت میخواد، اون چیزی که دلت میخواد رو تجربه کنی. حالا بر مبنای اون تجربه‌ای که میکنی یه سری تجربیات به دست میاری، یه سری ضررها میدی، یه سری منافع به دست میاری. در نهایت تجربیات فیزیکی و مادی تو در جهان مادی و فیزیکی رخ میده. پس اصل موضوع اینه. یعنی من میخوام بهتون میگم، هی من اینا رو تکرار میکنم که کلن وارد زمین ناخودآگاه بشه، که تو بفهمی همین الانم، یعنی تا به همین امروزم، هر آنچه که من دارم میگم و همون کارا رو داشتی میکردی. فقط موضوع اینه که این دفعه میخوای آگاهانه چیزی رو انتخاب کنی که قبلا بهت گفته بودن تو فقط میتونی این چیزها رو تجربه کنی. مثل چی؟ مثلا تو میتونی تنهایی رو تجربه کنی، تو میتونستی فقر رو تجربه کنی، تو میتونستی ناراحتی رو تجربه کنی، غم و مریضی رو، اینا رو میتونستی تجربه کنی. من الان اومدم بهت بگم که هم میتونی اونا رو تجربه کنی، هم میتونی چیزهای دیگر رو تجربه کنی. خب چجوری میتونی تجربه کنی؟ چجوری فقر رو داری تجربه میکنی؟ تو به فقر فکر کردی، تصورش کردی، قبولش کردی، پذیرفتیش به عنوان یک واقعیت و این شد واقعیت زندگی تو. حالا برای این پذیرفتن این واقعیت هم تو یه سری استدلالا رو بهت گفته بودن، قبول کرده بودی و داری تجربهشو میکنی. حالا در مورد پول و ثروت و موفقیت و ازدواج عالی و بقیه مسائل هم همین روندو داره. یعنی هیچ چیز دیگه ای فراتر از این نیست. شما فقط اگر میخوای خیلی راحت منطقی قبول کنی این حرف منو، از خودت بپرس به چه واسطه ای تو داری فقر رو هی تجربه میکنی. این مکانیزمش رو نگاه کن. مکانیزمش این شکلیه: من وقتی که توی ذهنم میخوام به چیزی تفکر کنم و تصورش کنم و بهش توجه کنم، بر مبنای داده هایی که به من دادن، گفتن آقا اوضاع خرابه، بهتر از این نمیشه، خیلی زرنگ باشی بتونی فقط خودتو زنده نگه داری. ببین این ورودی هایی که به من داده شدن، تو این روزگار نمیشه پول در آورد به این راحتی. اگرم بخوای پول در بیاری، به سختی باید در بیاری، باید خیلی کارا انجام بدی تا بتونی به پول برسی. اون آدمه رو دیدی به پول رسید؟ اون آدمه هزاران هزار کار کرد تا به پول رسید، بی وقفه زمان گذاشت، تلاش کرد. ببین هی دارن به تو ورودی میدن، دارن میگن یه چیزی واقعیت، پول در آوردن سخته. بعد برای اینکه این حرف در تو شکل بگیره و به عنوان واقعیت قبولش کنی، هی جملات و کلمات و منطقهای مختلف هم بهت دادن و در نهایت تو متقاعد شدی که جهانی که میتونی تجربه کنی، یعنی وارد یه دنیایی شدی که فقط یه گزینه به تو اجازه دسترسی میده که تو بتونی تجربیاتی که لازم هست رو تجربه کنی. اونم تو دل بی پولی باید خودتو حفظ کنی، باید مراقب باشی که از گشنگی نمیری، باید مواظب باشی که اون یه نفری که فکر میکنی قراره باهاش خوشحال باشی، باید به سختی به دستش بیاریم. به سختی، مشقت، تلاش بیوقفه، اینا رو بهت گفتن. اگر میخوای زندگی معمولی و معمول آدمهای معمولی رو داشته باشی، خب باید مواظب باشی که، یعنی خیلی سخت نیست، اینو میتونی راحت تجربه کنی. اما اگه بخوای زندگی خیلی عالی رو داشته باشی، به تو گفتن که باید سخت تلاش کنی، به تو گفتن که باید 1001 چیز رو داشته باشی تا بتونی اینا رو تجربه کنی. من میخوام بهت بگم که چرا من همه اینا رو دارم بهت میگم. به خاطر این دارم میگم که تو بدونی اگر تو در ذهنت یه گوشه خونه نشستی، یه چیزی رو دلت میخواد تجربه کنی، دلت هرچی میخواد، به حال دنیا هیچ فرقی نمیکنه عزیزم، الان صدای منو گوش کن، به حال دنیا فرقی نمیکنه که تو میخوای ثروت رو تجربه کنی یا فقر رو تجربه کنی، به حال دنیا هیچ فرقی نمیکنه. سند و مدرک من اینه، اون آدمایی که دارن ثروت رو تجربه میکنن آشناهای دنیا نیستن که، رفیق فابریکای دنیا نیستن که، سوگلیای خدا نیستن که. این حرفا رو آدمایی درآوردن که نمیدونستن چجوری میشه ثروت رو تجربه کرد. حالا من میخوام توی وجود خودم یه گوشه خونه نشستم و میخوام تصور کنم که آقا من دلم میخواد یک ثروت فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنم. من آقا میخوام تو حوزه خودم نفر اول باشم. آقا من میخوام تو شرایطی که تو زندگیم میخوام به وجود بیاد سهیم باشم. آنچه که میخوام تجربه کنم رو دلم میخوادم. اگر من بدونم هیچ ممانعتی وجود نداره، هیچ مقاومتی وجود نداره از طرف دنیا، از طرف خدا و از طرف مردم، اونجا میفهمم که خب کی داره جلوی منو میگیره. اندیشه‌های خود من، باورهایی که قبلا در مورد خلق رویاهام شنیدم، اینا داره جلوی منو میگیره. و الا نه من با تخصص مشکل دارم، نه با تحصیلات مشکل، با من با هیچ کدوم از اینا مشکل ندارم. من اون اولیه رو میگم. شما باید اجازه داشته باشی زمانی که یه گوشه نشستی بیکاری، هنوز هیچ کاری رو شروع نکردی، شما باید اجازه داشته باشی که بتونی آنچه که میخوای تجربه کنی رو تصورش کنی. تصور کردن تو به عنوان انتخاب اون موضوع، تو اون موضوع رو انتخاب کردی. وقتی بهش توجه میکنی، یه چیزی تو وجودت باید بهت اجازه بده که تو تجربهش کنی، بهش توجه کنی. چی بهت اجازه نمیده بهش توجه کنی؟ چرا نمیتونی در موردش حرف بزنی؟ چرا نمیتونی تصورش کنی؟ چرا نمیتونی احساسش کنی؟ کی جلوی تو رو میگیره؟ از بین تمام چیزهایی که دلت میخواد تجربه کنی، چرا فقط فکر میکنی که تو اجازه داری به یه سری چیزها فکر کنی؟ کی جلو تو میگیره؟ و تو اگر بتونی تصورش کنی، بدون این که بدون در نظر گرفتن، مثلا تو میخوای تصور کنی که صاحب یه کارخونه بزرگ شدی. من میگم اگر میگم تخصص در ابتدا مهم نیست، یا هر کدوم از این گزینه‌هایی که گفتم مهم نیست، برای اینه که تو اول اینا رو بذاری کنار، اول اجازه داشته باشی چیزی که میخوای رو در ذهن ترسیم کنی. بعد از این که در ذهن ترسیمش کردی، تصورش کردی، بهش توجه کردی، انقدر واقعی و آزادانه فکر کنی که نه میشه، اصلا طبیعیه. همین من یه جمله رو میخوام که تو فقط فکر کنی که اگر من خیالم راحت، آزادم، الان اگر چیزی رو تصور کنم با تمام وجود و بتونم بهش توجه کنم و احساسش کنم، اون رخ میده. اگر اینو بدونی دیگه اون لحظه به هیچ ابزاری احتیاج نداری. تمام جمله هایی که شنیدی به عنوان مقاومت یا به عنوان شرط و شروط، همه اون جمله ها میره کنار. و بعد از این که تو تصورش کردی، بهش توجه کردی و احساسش کردی، تخیل میشه، خلق میشه. وقتی خلق شد، شما تجربهش میکنی. حالا بعد از این مرحله ای که شما تصور کردی، بهش توجه کردی، احساسش کردی، تخیلش کردی، میفتی تو چرخه تجربه کردن. بقیه چیزها رو دنیا برات فراهم میکنه. این که برای انجام اون کار، رسیدن به اون موقعیت، چه انسانهای احتیاجه که به تو کمک بکنن تو مسیر که تو به اونجا برسی، این با دنیاست. این که چه تخصصی لازم داری، دنیا بهت میفهمونه، هدایتت میکنه که کجا بری، کجا یکم زمان بذاری، وقت بذاری، آموزش ببینی، یاد بگیری، بعد بری جلو انجامش بدی. اینکه سرمایه اگر لازم باشه حتما داشته باشی، دنیا یه راهی پیدا میکنه برای تو، یه سرمایه‌ای رو به وجود میاره. اگر نه، اگه ببینه که میشه بدون سرمایه هم تو استارت اولیه رو بزنی، تو رو متقاعدت میکنه که شروع کن، تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گویدت که چون باید کرد. اینا رو بهت میگه. اگر لازم بر این باشه که دوتا ابزار بگیری برای کارت، برای ابتدای کارت، اینو دنیا بهت هدایتت میکنه، راهنماییت میکنه. آدمهایی که سراغ داره که میتونن تو این زمینه به تو کمک کنن و تو مسیر زندگیت قرار میده. ببین قدم به قدم همه اینها رو، این جمله منو بشنوی، کار تمام است. اونم این که تو اگر جرأت کنی، ببین اگر حرفمو خوب گوش کنی، متوجه میشی که من دارم چی میگم. دقیقا جایی که تو داری لنگ میزنی همین جاییه که من دارم میگم. چرا لنگ میزنی؟ کجا داری لنگ میزنی؟ این جایی که تو نمیتونی تصورش کنی، بهش توجه کنی، احساسش کنی واقعا، و بعد رهاش کنی. این یه تیکه رو نمیتونی، این سهم توه. بعد میام بهت میگم عزیزم چرا این کارو نمیکنی؟ میگی آخه بابا من اگه بخوام یه همچین چیزی رو فکر کنم، توقعه، نه من ابزارشو دارم، نه شغلشو دارم. این جایی که توش قرار دارم با اون چیزی که میخوام تصورش کنم یک دنیا فاصله داره. هیچ کدوم از این گزینه‌هایی که عموم جامعه میگن به عنوان شرط و شروط و نیازهای اولیه، هیچ کدوم از اینا رو من ندارم. آقا تو به من میگی برو، من آرزوم اینه که برم مطب بزنم، من آرزوم اینه که برم یه داروخونه بزنم، من هیچیشو نه، من هنوز مدرکشم نگرفتم، چه جوری من اینو تصورش کنم؟ و من بهت میگم خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی تصورش کن، احساسش کن، و بعد آفریده میشه. حالا چه جوری این چرخه به وجود میاد کنار هم، چه جوری این چگونگیاش به وجود میاد، الان منم نمیتونم بهت بگم چجوری، چون دنیا به کسی نمیگه چجوری. دنیا اخلاقش اینه. به حضرت موسی هم نگفت دقیقا همون اول صبح، بهش نگفت که برو دم دریا عصا رو بزن تو دریا، آروم آروم بهش گفت گو از اینجا برو. بعد نگفت تهشو که قراره چیکار کنی. دنیا روندش اینه، همه چی رو اون اول بهت نمیگه. به اندازه اعتمادی که میکنی دو قدم میری جلو، بعد دو قدم میری جلو. بابا اون لحظه ای که حضرت موسی تصور کرد پیامبر شدنش رو، نه آدمشو داشت، نه تیمشو داشت، نه گروهشو داشت، همه ی پیامبرا. مگه حضرت محمد از اول میدونست چه ارنجی دور تا دورش قرار باشن که بتونن این رسالت رو انجام بدن؟ اصلا نمیدونست که توی این مسیر به پول هم احتیاج داره، از برنامه ریزی که دنیا چگونگیشو ایجاد کرد، با حضرت خدیجه هماهنگ کرد، ازدواج کرد، اون یه سری سرمایه ها رو داشت، یعنی یه جاهایی احتیاج به یه مقدار پول بود، از اونجا دنیا چگونگیشو انجام داد، یه جایی احتیاج به زور و بازو اقتدار بود، حضرت علی رو براش چگونگیشو انجام داد، یعنی اونو گذاشت تو مسیرش. یه جاهایی لازم بود یکی یه حافظه قوی داشته باشه، عایشه رو آورد کنارش قرار داد. یه جایی لازم بود که یه کسی که یه مقدار اعتبار توی جمعیت عرب ها داشته باشه رو عموش رو برداشت آورد گذاشت کنارش، گفت خب اینم اینجا رو انجام میده. یعنی میخوام بهت بگم از روز اول حضرت محمد میخواستم نمیتونست همه اینا رو برنامه‌ریزی کنه، اعتماد کرد. روند دنیا رو من دارم بهت میگم، این روند دنیاست. آنچه که به من و تو گفتن اصلا روند دنیا نبوده و روند دنیا این شکلیه. اگر تو ببین، من تو موردی که به خودم گفتم آقا میخوام درآمدمو نسبت به الانم سه برابر کنم، چی فکر میکنه چی گفتم به خودم؟ هیچ. تو فقط بتونی جرأت کنی از این جایی که هستی، از این نقطه A که نقطه B که سه برابر درآمدم، از این نقطه به اون نقطه، خب تو بتونی خودت رو متقاعد کنی بدون در نظر گرفتن اینکه نمیدونی اصلا چه جوری بری، چه چیزایی احتیاج داری، چه اتفاقاتی میفته. میگه آقا به اینا اگر به من اعتماد داری به اینا فکر نکن، تو به جای رسیدن فکر کن، تو جای رسیدن رو احساس کن، راه رسیدن با ما. حالا ببین من چقدر به دنیا اعتماد دارم، چجوری من میتونم به دنیا اعتماد کنم وقتی این همه در مورد بی‌عدالتی دنیا صحبت شده. یه بخش عمده ای از این که دنیا بی‌انصاف و بی‌عدالته برای آدماییه که برای یه سری، برای یه بخشش ها، برای یه سری از آدماییه که مدافع حقوق بشر و مدافع حیوانات و دنبال این هستن که نشون بدن که آی ما یه تیم شدیم، راه افتادیم، رفتیم تو بیابونا، مواظب گلا هستیم، مواظب درخت ها هستیم، مواظب این هستیم که این لایه اوزون داره زمین، انسان ها اینجوری، دنیا چرا به بعضیا میده به این تصورات رو به من تو دادن که انگار دنیا یه نقصی داره، این دوستامون یه تیم شدن هلیکوپتری افتادن دنیا رو نجات بدن. اصلا کسی که نقش منجی رو به خودش میگیره، اولین پیامش به دنیا اینه که ببین تو نتونستی، خراب کردی، خب سلام، من اومدم که درستش کنم. من همین بچه ها بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی همه میگن هیتلر بده. چرا؟ استدلال هیتلر این بود که یه چیزایی تو این دنیا خرابه، من اومدم که درستش کنم. اون کسی هم که حالا اون با کشتن این کار میکن، اون یکی هم که اومده بگه من خیلی دلسوزتر از خدا هم برای این آدم ها، بذار من مواظبشون باشم، کل زندگیشم گذاشته کنار، هی وایساده داره واسه اونا انجام بده. اونم داره دقیقا حرف هیتلر رو میزنه، انگار یه چیزی تو این دنیا کمه، نقص داره، خدا حواسش به یه بخشی نبوده، این پریده وسط هلیکوپتری بزنه همه چی رو نجات بده. مثلا برید نگاه کنید نقش منجیگری از کجا میاد. منجی یعنی نجات دهنده دیگه، یعنی یه سری نابود شدن، هیچ کاری هم ازشون بر نمیاد و یه بی‌عدالتی در جهان به وجود اومده، خدا یه جای کمکاری کرده، یه نقصایی رو تو دنیا ایجاد کرده و بعد کسی شرایط اینو نداره که اگه یه لحظه تصمیم گرفتی زندگیشو ارتقا بده بتونه ارتقا بده. من به سادگی بهت بگم که همه اینا اشتباهه. ارتقا دادن زندگی هر کسی از نقطه A به نقطه B فقط با اینه، با همین روش ساده. شما نقطه توی A هستی، نقطه B رو تصور میکنی، بهش توجه میکنی، با کلماتت به این تصور رنگ و لعاب میدی، بعد احساسش میکنی، بعد از احساس واقعی، چه احساسی؟ اگه واقعا تو نقطه B بودم، اگه من یه تاجر بزرگ بودم چه احساسی داشتم؟ همون احساس رو اینجا تو نقطه A من ایجاد میکنم. یعنی اگر من 3 برابر بود درآمدم، الان نیستا، 3 برابر این درآمدم بود، چه احساساتی داشتم؟ چه حالتهایی داشتم؟ همونو الان که تو نقطه A هستم تصور میکنم، بعد دنیا چگونگی رسیدن من به اونجا رو انجام بده. من اینو تو اسرار جهان گفتم. حالا به نظرتون آیا همین یه تیکهی که گفتم شما تصور میکنی، بهش توجه میکنی، با کلماتت بهش انرژی میدی، جهت میدی، بعد احساسش میکنی، بعد از احساس تخیل میشه، بعد از این تخیله دنیا چگونگیش فراهم میکنی، شما تجربهش میکنی. حالا اینو به من بگید، آیا کسی رو در دنیا میشناسی که این چهار تا کار ساده رو نتونه انجام بده؟ اگر نمیشناسی، چون حتی اگر دست نداره، پا نداره، چش نداره، گوش نداره، این چند تا چیزی که گفتم رو داره، میتونه انجامش بده. پس کسی گرفتار نیست که یکی دیگه بیاد ناجیش بشه. اگر تو دنیا یه سری اتفاقات هست، اون اتفاقات باید باشه که اون آدمه، اگه مثلا یه سری ناکامیات تو زندگی یه نفر هست، اون ناکامیه میشه مشقش، طرف میاد روبرو اون ناکامیه قرار میگیره، مجبور میشه از قابلیت‌های درونیش استفاده کنه، بعد هم به اون مسئله پیروز میشه، هم این که میفهمه اوه من چقدر توانایی داشتم، مثلا خبر نداشتم. و اگر اون ناخواسته ها تو زندگیم نبود، اون تضاد ها تو زندگیم نبود، اصلا من این قابلیت ها رو هیچ وقت پیداشون نمی کردم، اصلا متوجهشون نمی شدم که هستن. حالا با این توضیحی که من دادم، به نظرتون خدا جایی کمکاری کرده، کم گذاشته، نمیدونم نقصی وجود داره؟ نه، برای رشد ماست. پس ما میتونیم هر کاری که دلمون خواد بکنیم. حالا این وسط اون دوست عزیزی که حرف منو درک کرد، ببین آقا اگه یکی از من بپرسه بگه خودت چی کار میکنی، میگم خودم این کار میکنم. برای هر چیزی تو زندگی میخوام ارتقاش بدم، از همین روند خیلی ساده که قابل انجامه. حالا من با تخصص مشکل ندارم، با تحصیل مشکل ندارم، با سرمایه اولی مشکل ندارم، با هیچ کدوم از اینا مشکل ندارم. میگم اینا اصل نیست، چون اینا رو میزنم کنار که تو بدونی با بدون اینا هر کسی شروع کرده، بدون اینا شروع کرده، تو مسیر حرفه‌ای شده. من اینا رو میخوام بزنم کنار که تو جرأت کنی آنچه که وظیفت است را انجام بدهی. وظیفه من چیه؟ من به جای رسیدن فکر میکنم، جهان به راه رسیدن مرا هدایت میکنه. حالا به نظرم با این توضیحاتی که دادم الان بهتر اینو میتونی درک کنی. به نظرم تا بالا سر کارت نباشی پولدار نمیشی، چون هیچ کس برات دل نمیسوزونه. من وقتی که تصور میکنم چیزی که میخوام رو، تخیلش میکنم، تجربهش میکنم، حالا بالا سر کارت باشی یا نباشی رو دیگه دنیا برات فراهم میکنه. من میخوام از توی همه این حرفاتو یه چیزی رو بفهمی. دو تا سهم وجود داره، یکی سهم من، یکی سهم دنیا. تمام آدمایی که انگ بیورزگی بهشون خورده و نتیجه نگرفتن، جای اشتباه داشتن انرژی میذاشتن. کجا؟ به جای دنیا، که کاری که وظیفه‌ای که دنیا داره رو باید دنیا انجام بده رو، من به جای دنیا داشتم اونجا تلاش میکردم. اگر من به جای دنیا تلاش کنم، انرژی بذارم، خب جای خودم خالی میمونه. من نمیتونه، ببین دنیا نمیتونه جایی که من باید انتخاب کنم برای تجربیاتم در این دنیای مادی، دنیا نمیتونه اونو بره برای من انتخاب کنه. منم نمیتونم چگونگی رسیدن به اون جایگاه رو انتخاب کنم یا درستش کنم. برید نگاه کنید ببینید، یه آدم که عموم جامعه، بیشتر از این که تو فکر این باشن که به جای رسیدن توجه کنن و تصورش کنن، همش درگیر اینن که به راهره، تا راهش برام باز نشه، تا ندونم چجوری، من حرکت نمی کنم. آدم هایی که اینجوری هستن، نگاه کنید تو زندگیشون هیچ رشدی نمی کنن. من خودم همچه آدمی بودم، نه اینکه الان 100% نیستم، چون همین الانش هم یه موقعی میخوام بیام تصور کنم درآمد 3 برابری رو، ذهنم میاد شروع کنه حرف زدن. فقط آگاه که میشم، بیدار که میشم، بر خودم توضیح میدم، دوباره به یاد خودم میارم که آقا تو از اون نقطه پایین چجوری به اینجا رسیدی. بعد نگاه میکنم خدا وکیلی من اصلا نمیدونستم تو این مسیر چجوری باید بیام، با کی آشنا میشم، چجوری مسیر رو طی میکنم، چه چیزهایی احتیاج داریم و و و، هیچ کدومشون نمیدونم. من روز اولی که تو خونه نشسته بودم، اصلا من نمیدونستم مؤسسه‌ای در کار هست. من اون موقع تصور کردم آیا شما شجاعت این را دارید بدون در نظر گرفتن چگونگیش، چجوریش، چیزی که میخوای رو احساسش کنی. قبل از رسیدن رسیده باش، یعنی کسی که این کار رو میکنه قبول کرده که آقا من اشرف مخلوقاتم. کسی که این کار رو میکنه تصور میکنه چیزی که دلش بخواد تجربه کنه، میدونه آقا من تو اون پوسته وقتی قرار بگیرم هر چی رو میخوام تجربه کنم. چی میخوای تجربه کنی؟ تو اون پوسته قرار بگیر، احساسش کن، احساس بودن، احساس داشتن. این کار رو تو میکنی، شدنش با دنیاست. این جمله ای که بودن شدن است، شما باش میشوی، باش میشوی، باشی میشی. یعنی تو باید اون آدم باشی، اون آدم باشی یعنی شخصیتش رو به خودت گرفتی، یعنی احساسش کردی، یعنی قبولش کردی. محال ممکنه شما چیزی رو در درونتون قبول کنید، در بیرونتون تجربه نکنید. پس اگر کسی آنچه که میخواد رو در سطح خودآگاهش، آنچه که میخواد رو تجربه نمی کنه، به خاطر اینه که آنچه که در سطح ناخودآگاهش هست میخواد رو داره تجربه میکنه. من بهت میگم احساس ثروتمند بودن کن تا ثروتمند شدن رو تجربه کنی، تو میگی نمیشه، ولی در این حال داری احساس فقیر بودن رو میکنی در سطح ناخودآگاهت، اون برنامه قبلی که بهت دادن، فقیر شدن رو داری تجربه میکنی، همون کار رو داری میکنی. من میگم خب بیا آگاهانه این کار رو بکن، بعد میگی نه آخه این کار رو بخوام بکنم من هیچ ابزاری ندارم، احتیاج دارم به یه سری چیزها، من لنگ میمونم. چجوری آخه چجوری؟ مگه شما اون روزی که با وجود این همه ابزار که بزرگترین ابزار، ابزار خلقت و آفرینش خداوند، قدرتی که داده و ثروتی که داده و این همه حرمتی که به تو داده، مگه با وجود اینا اون لحظه خاصی فقر رو تصور کنی؟ مگه اونجا کسی اومد جلو تو بگیره؟ همه این نعمت ها رو نادیده گرفتی، قابلیتات رو نادیده گرفتی، تصورش کرده، حالا اینو تصور کن. خب مورد بعدی اینه که نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. یعنی وقتی من باور میکنم که برای رسیدن به گنج باید رنج بکشم، مغز من روی این یه دونه واژه رنج من مشکل دارم، مغز من شروع میکنه به مقاومت کردن. هیچ ذهنی از رنج خوشش نمیاد. و شما و من وقتی ما داریم رنج یعنی میشنوم که آقا برای به دست آوردن این گنجه باید رنج بکشم، کلن قیدشو میزنم. حالا من خیلی برای توضیح، من قطعا میدونم مخصوصا تو این ماهی که داریم توش هستیم و داریم آموزش میبینیم، داریم میبینی که تمام اون کسایی که حالاش حداقل شنیدی تا اینجاش، تا حالا تبدیل به باور بشه، متوجه شدی که کسی که داره رشد میکنه 100% مهمترین آپشنی که داره اینه که داره لذت میبره. محال ممکنه یکی لذت نبره و رشد کنه، چون آدمی که داره رنج میبره، آقا شما رنج دندون درد رو دیدی، رنج دست درد رو دیدی، رنج نمیدونم قرض زدن یه نفر رو دیدی، رنج تنهایی رو دیدی، رنج بیپولی رو دیدی، شما نگاه کن اگر یک بار تو زندگیت یه رنجی رو داری تحمل میکنی و همچنان ادامه میدی، میتونی قبول کنی که آقا من بقیه رنجارم مشکلی ندارم، مغزم باهاشون مشکل ندارم. شما دندون درد و رنجش یه ذره میکشی دیگه نمیتونی، دست درد و پا درد و رنجش یه ذره میکشی دیگه نمیتونی. هر چیزی رو که به عنوان رنج تو وجودت، تو ذهنت به عنوان رنج پذیرفتیش، یه ذره بیشتر نمیتونی تحمل کنی. حالا به من بگو چجوری من میتونم برای ثروت رنج رو طولانی مدت تحمل کنم؟ حالا تازه هم میگن 40 سال باید روزی 16 ساعت کار کنی تا به ثروت برسی. حالا کار کنی یعنی چی؟ یعنی رنج بکشی دیگه. پس با این توصیف اصلا ذهن من به سمت ثروت نمیره، میگه قیدشو زدم، عطاشو به لقاش بخشیدم. واسه اینه که من همیشه تو این لایو آخری هم گفتم، گفتم آقا موضوعی نیست که نمیشه، موضوع اینه که نمیخوای، انتخابش نمیکنی، دلیلم داری برای اینکه نمیخوای ثروتمند بشی، چون از قبل بهت گفتن آقا برای ثروتمند شدن خیلی باید رنج ببری، ثروت یعنی گنج دیگه، برای رسیدن به گنج باید رنج ببری، و من مغزم با رنج مشکل داره، من رنج رو دوست ندارم. و آیا تو امروز دیدگاهت هنوز همچنان در بیا بریم سراغ ثروتمندا، نمونه های بارزشو نگاه کن ببین کدوم یکی از ثروتمندا رنج برده. به گفته هاش نگاه نکن، برو نگاه کن آقا شما دیدید هر کی ثروتمند میشه جوانتر میشه، خوشگلتر میشه. ببینم کجا رنج آدمو خوشگل میکنه، کجا رنج آدمو جوانتر میکنه، کجا رنج باعث لبخند میشه. چرا هر کسی تا زندگی شروع میشه به تحول و نتایج خوب، چرا این آدم هر روز بهتر از دیروزش میشه؟ رنج که با آدم این کار نمیکنه. ما هممون رنج کشیدیم دیگه. شما توی سرماخوردگی وقتی رنج میکشی، بعد از دو روز سه روز که رنج میکشی نگاه میکنی چند کیلو وزن کم کردی، قیافه من شبیه میت میشه، انقدر اذیت شدم، پاچشام گود میفته و و و و. رنج یه سری اثرها رو داره که برای ما مشخص شده است. کسی که رنج کشیده رو ببینیم میفهمیم. بعد شما خداوکیلی نگاه کنید، یه 15 تا الان ثروتمند رو تو ذهنتون تصور کنید، 15 تا آدم فقیر بیچاره رو تو ذهنتون تصور کنید. بعد چجوریه که این ثروتمندا همه رنگا، پوست شاداب، قیافه سرحال، جوون، خوشگل، بعد اینایی که مثلا تو سومالی و بدبختا 15 تا رو در نظر بگیر، یکی یکی اونایی که سوء هاضمه گرفتن، بعد ببینم تو قیافه این 15 تا فقیر آثار رنج رو میشه دید یا تو این ثروتمندا. اینا دروغه، همه اینا دروغه که به من تو گفتن. اون آدمی که به ثروت رسیده برای اینکه بیاد بگه ببین من یه چیز دیگه ایم، ما داریم دیگه تو همین کشور خودمونم داریم که طرف اومده برای اینکه بگه ببین این کار کار همتون نیست، منم فقط که مامانم منو اینجوری زاییده و فقط میتونست این اتفاق بیفته. بعد میگی چه اتفاقی؟ من اگر به این ثروت رسیدم، من 40 سال تمام روزی 16 ساعت بیوقفه زج کشیدم، تلاش بیوقفه کردم تا به این ثروت رسیدم. همه بگیم وای باریکلا، وای تو چقدر متفاوتی. این فقط تو حوزه بیزینس های مختلف، حتی تو حوزه خود ما، حتی تو حوزه خود ما، تو همین حوزه برو نگاه کن ببین بعضیا مثلا سلام علیکم یه برنامه‌ای دارن، مثلا یه مصاحبه میکنن، چی شد که همچی شد؟ اوه نگم براتون، کلا یه دونه مادر میتونست یه بچه بذاد که اونم اینجوری بشه که اونم منم دیگه، شرمنده ام شما نمیتونی. فوتبالیست میارن میگن خب چی شد که همچی شد؟ اوه چرا این کارو میکنی؟ اون جوانایی که نشستن میخوان تو جایگاه تو بیان، چرا راستشو نمیگی یا نمیدونی اصلا خودتم، یا انقدر تو فکر این بودم که خودمو گنده تر از اونی که باید نشون بدم، یا کارمو خیلی دیدید بچه یه موقعی مثلا میخوای سر یه نفر منت بذاریم زیر پوستی قضیه رو خیلی گنده بکنیم، یا میخوایم به یکی احساس گناه بدیم. اون روز اون حرفی که به من زدی باعث شد الان یک هفته است، مثلا اشکالی نداره ها، ولی باعث شد یک هفته است غذا نخوردم و تمام استخونام در اون روزها زوزه میکشید. میخوای به طرف احساس گناه بدی، یعنی غیر مستقیم تو پیام پنهانش بخوای بگی ببین اون جمله‌ای که تو گفتی انقدر جمله بدی بود، ببین چه بلایی سر من آورده، فدای سرت، اشکالی نداره، ولی سوختم من. و دقیقا خیلی از آقا مثلا به فوتبالیست میگه آقا چی شد که همچی شد؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی که حواسمون نیست وقتی من دارم خودم رو خیلی گنده میکنم و کاری که کردم و خیلی بزرگتر از اونی که هست نشون میدم، حواسم نیست آقای فوتبالیست که من این میلیونی جوان هستن که آرزوشونه تو جای تو بیان و تو اونجا فقط به قیمت این که نشون بدی تو یه کار شاق کردی، اصلا تو یه چیز دیگه هستی، حواست نیست اون چند میلیون جوانی که میخوان تو جای تو قرار بگیرن و از همونجا ناامیدشون میکنی، تا اینکه بیای بگی ببین به خدا از اولش فوتبال بازی میکنم، مثلا خوراک من فوتبال بود، عشق داشتم. چرا اینو نمیگید؟ من عاشق فوتبال بودم، همشم کیف میکنم. چرا اینا رو نمیشنویم ما؟ چون هممون دنبال اسطوره هستیم. ما یا دنبال اسطوره ایم که اسطوره بسازیم، یا میخوایم از خودمون اسطوره‌ای که هستیم رو به نمایش بذاریم. چرا نمیگی آقا من حال کردم؟ چرا نمیگی من کیف کردم؟ چرا نمیگی بابا به والله قسم موفق شدن خیلی راحت تر از شکست خوردنه؟ چرا من تا حالا شما هم ندیدی منم ندیدم یه نفر یه فوتبالیست تو سطح جهانی، یه بیزینسمنی، یه کسی، یه موفقی، یه چیزی، هر کسی بیارم بگن آقا شما باریکلا به اینجا رسیدی چیکار کردی؟ میگه والا هیچ، کار خاصی نکردم، دلم خواست به اینجا برسم. عروضی هم که شروع کردم چون خیلی داشتم بهم حال میداد، خوش میگذشت، ما فکر کنم به عنوان مخاطب داریم بنده خدا رو نگاه میکنم از دوران بچگی، چون خیلی بهم خوش گذشت، خیلی حال داد، خیلی با این موضوع حال میکردم، انقدر کیف کردیم، انقدر خوش میگذشت، همش دوره هم فوتبال بازی میکردیم یا سر کار میرفتم با عشق صبح زود بلند میشدم، خیلی دوستش داشتم، دوستش داشتم این شغل رو، دوستش داشتم این جایگاه رو، من هر روز به خیالش، به تصورش حال میکردم. بعد انقدر اصلا نفهمیدم چی شد، نه سختی کار فهمیدم نه، بعد من نگاه میکنم که ای چقدر گزینه خوبیه، ذهن منم داره میشنوه کنار من، وایساده داره گوش میکنه، این که خیلی راحت داره، من که دارم زجر میکشم تو جایی که دوستش ندارم، رشدم نمیکنم، این زجره، ولی مثل که موفق شدن خیلی لذته، شادی، آرامشه، کیف کردنه، پس بذار اونو انتخاب کنم. بسیاری از آدم هایی که طلسم میشن، کسایی که مریدهایی که برای رسیدن به یک مرادی، به یک وضعیت خوبی، به یک موفقیت، بسیاری از این مریدهایی که تلس میشن و همونجا در دم متوقف میشن، به خاطر اینکه اون کسی که اومده صحبت کرده یه چیزایی رو گفته که اونا رو قانع کرده که آقا برای شما نمیشه، من و مامانم یه جوری زبدری زایید که اینجوری شدم، خیلی هم خودتون رو اذیت نکنید، نمیشه، شما همونجا باشید، من این بالا، هی شما برای من دست بزنید، هی من بگم واو اینجا جاییه که هر کسی نمیتونه اینجا بیاد، اصلا یه جاییه که. و حالا خیلی جالبه، من آورده بودن مصاحبه کنن که جوانها ببینن که از دیدن من امید بگیرن، انگیزه بگیرن. برید فیلمای انگیزشی رو نگاه کنید، فیلم انگیزشی به نام استیو جابز، زندگی نامه استیو جابز، برید نگاه کنید این فیلم رو چجوری ساختن. خیلی ها، خیلی خیلی از فیلم های انگیزشی برید نگاه کنید، اسم فیلم برید زیرنویسش رو نگاه کنید یا اون متن ابتدایش نشونده با دیدن این فیلم شما انگیزه شور میگیرید و میتونید بابا، بعد میری وارد فیلمه میشی، فیلمه رو پلی میکنی، میبینی همش داره اسطوره سازی میکنه. بابا تو رو خدا یکی میومد میرفت از مارک زاکربرگ فیلم برداری میکنه، بابا خدا وکی تو اذیت شدی؟ گل و بلبل بوده دیگه، اذیت چی شده؟ حال کرده، کیف کرده. بابا بابت دنیا به خاطر حال کردن به آدم ها پول میده، نه به خاطر زجر کشیدن. فیلم انگیزشی گذاشتیم، استاد انگیزشی رو بردیم که طرف انگیزه بگیره بلند شه کاری بکنه، انقدر قضیه رو جنایی میکنه که اون میگه ببین خیلی خوبه رسیدن به اونجا، ولی با توضیحات این آقاه و با این فیلمی که به ما نشون دادن نمیشه، ولش کن، نمیشه با همینجور کنار بیام، ولش کن، چون اینجوری که این داره نشون میده بعد فیلم هم آخه فروش نمیره اگه بگی آقا بابا طرف بشکم میزد و ای روز به روز خوشحالتر بود و ای هر روز شادتر بود و ای هر روز موفقتر میشد، انقدر خوش میگذشت با یه نون خالی یک کیفی میکرد، اون روزای اولش مثلا هیچ امکاناتی نداشت، هر روز بعد از اون رأس ساعت 7 بعد از اون با هم دیگه تیمشون جمع میشدن، یه غیری میدادن، میرقصیدن، حال میکردن، خوشحال بودن، دست میزدن، درسته نداشتن غذاهای آنچنانی ولی همون نون و پنیر رو هوایش میکردن، حال میداد، اصلا دورانش خیلی. بچه نگاه کنید، خیلی از آدمهایی که عاشق این جوون و پسرا، خیلی از اونایی که عاشق این بودن که برن سربازی، به خاطر اینکه هر کی رفت سربازی اومد تعریف کردن مثلا طرف 50 سالش شد، 45 سالش شد، 65 سالش شد، بعد مثلا توی جمعایی که میشه بچهای کوچیکترم بودن مثلا پسرها، آقا بهترین، ببین چند بار اینو شنیدید، بهترین دوران زندگی من دوران خدمتم بود، انقدر خوش می‌گذشت. یه پسره بود شیرازی بود اون اذیت می‌کردیم، یا تهرانی بود اون اذیت می‌کردیم، بعد یه پسره بود شمالی بود انقدر بامزه بود، اون یکی ترک بود، شبا می‌رفتیم با هم دیگه اینجوری می‌کردیم. انقدر اینا رو میگن مغز من دلش می‌خواد بره خدمت سربازی. برید نگاه کن، برید بپرسید دیگه. خیلی از کسایی که علاقه من شدن برن خدمت سربازی، فیلمو بزنید عقب، ویدیو چک بگیر ببینید، یه دونه دو تا سه تا از الگوهاشون که قبول داشتن، اونا از دوران خدمت سربازی به عنوان بهترین دوران زندگیشون یاد کردن. و تو اجتماعهایی که بزرگترها از ازدواج گل و بلبل و شادیش و خوشگذرونیش و این نمایش ها رو دادن، این گفته ها رو گفتن، تمام جوانای اون قوم همشون علاقه مندن 20 سالگی میرن ازدواج میکنن، 19 سالگی میرن ازدواج میکنن. بعد اونجاهایی که ازدواج صورت نمیگیره، یعنی اون جوانهایی که طرف 35 سالش ازدواج نمیکنه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کسایی که ازدواج کرده بودن الگوهای این افراد بودن، انقدر رنجاور نشون داده بودن، آه عقل باش ازدواج نکن، عقل داشتم ازدواج میکردم، چه ازدواجی کردم، اصلا من به خودم اون موقع شعورم نمیرسید، شعورم میرسید این همه خودم سختی نمیدادم که بیا نه زندگی نفهمیدم چی بود، که همش خانمه میگه همش کهنه بچه شستم، آقا میگه که صبح تا شب سر کار بودم که فقط یه لقمه نون بیارم واسه اینا، من نفهمیدم اصلا زندگیم چجوری بود. خب من بیننده، من شنونده، وقتی داری موضوع ازدواج رو برام توضیح میدی، خب من میگم اوه نمیخوامش. داری وقتی داری حرف میزنی، داری این کاتالوگ دنیا رو ورق میزنی دیگه. بعد این صفحه ازدواجو که میاری، میگم ببند این صفحه رو، ببند. اون جایی که ازدواج زیبا توضیح داده شد به واسطه الگوها، همه جوانها علاقمند به ازدواجن، اون جایی که زشت توضیح داده شد، رنجاور توضیح داده شد، ما داشتیم تو خونه خودمون، برادر بزرگ ناتنی خودمون میومد میرد کیفاشو تو زندگیش میکرد، هر دو هفته یه بار اگه یه جرقه ریز بود میگم واقعا ببین، بعد من به شما بگم ازدواج نکنید، عاقل باشید، عاقل باشید ازدواج نکنید، پوستتون بابا برختی برای یه بد جوون یه کم سن و سال توضیح میدی اینجوری، میگه آقا این عاقله دیگه، اینو من قبولش دارم. وقتی این داره ازدواج و زیربناشو میکوبه، یعنی من از همونجا تصمیم میگیرم. پس این در مورد موفقیت هم همین جوریه. چرا میگی نابرد رنج گنج میسر نمیشود؟ یه جای این جمله به یه چیز دیگه بگیم. اونجایی که تو عشق میکنی، یعنی تا لذت نبری، تا شاد نباشی، تا کیف نکنی، تا خوش نگذره، تا عاشق نباشی، گنج رو تقدیمت نمیکن. بعد ببین چه علاقه ای من پیدا میکنم، میگم آخ جون، یعنی چی؟ یعنی من برقصم، شادی کنم، خوشحال باشم، آروم باشم، کیف کنم، لذت ببرم، بعد بهم گنج میدن؟ داره. شما من بگو کی انتخابش رو میکنه این گنجو؟ تا اینکه اینجوری گفته بشه. حالا من لزومت نمیگم این معنیش فقط تو حوزه مالیه ها، یه موقع میبینی حالا گوینده این مطلب یک نظر دیگه ای داشته، ولی آنچه که من توی مغز فندقی 7 سالگی اینو میخونم، اونچه که میتونم برداشت کنم، گنجی که من به عنوان سکه و طلا و اینجور چیزا میشناسم، رنجم که خوب میشناسم، میگم خیلی خوب، یعنی برای رسیدن به گنج مرحله که باید رد کنم این رنجه، منم این رنج طولانی رو ولش کنم. کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. میدونی منم و اینو کار شما نیست، هیچکی نمیتونه، فقط منم، اونم منو مامانم زبدری زاییده، یه جوری منو زاییده که اصلا فقط کار منه. اگه ببینی دکتر شدم کار من بود، فقط کار هر کسی نیست. اگه ببینی من الان صاحب کارخونم، کار منه، کار هر کسی نیست بابا جون من. اگه ببینی من مثلا فلان رشته رو رفتم توش قهرمان ورزشی شدم، بابا اینجوری هم نیست جناب، نیست تو رو خدا کاری که من کردم و خیلی شاق ببینید اینجوری ها، این قصد اینه، میشه یه جوری ببینید کاری که من کردم و خیلی گنده تر ببینید، اینه که قصدمه، اما تو بیانش کار هر کس نیست. هر من کوهن نر میخواد و مرد کوهن، یعنی دارم میگم من هم مرد کوهنم اگه به اینجا رسیدم. مثلا یه چیز میگم، خودتون خسته نکنی. حالا کجاییم؟ توی مصاحبه با یک استاد ثروت، با یک استاد ورزشی هنری. داریم چیکار میکنیم؟ داریم سعی میکنیم به تو انگیزه بدیم که تو هم بلند شی کاری بکنی. خسته نباشید قربان، خیلی ممنون. آقای خلعت‌پری، شما به اینجا رسیدی چجوری شد؟ آقای دکتر فلانی، آقای پروفسور فلانی، آقای ببین بابا چرا اینجوری میکنی که من نوعی که نگاه میکنم بگم اوه 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 آقا اون اسطوره هست، اصلا به اونجا نمیشه رسید، اصلا یه چیز دیگه هست. اگر ما بسیاری از ما قید بسیاری از جایگاه های بالا رو قیدش رو زدیم به خاطر این جور حرف زدن بود. این یه مدلش بود که نشون میدیم که ببین کار هر کس نیست، من و مامانم اینا و اینجوری هست، وگرنه یه این از یه زاویه کوبوندیمون جایگاه رو، از یه زاویه گفتیم تازه هر که بامش بیش برفش بیشتر داستان داره، میخوای بیا برسید تو جایگاه من نگاه کن به من، باید به اینا حقوق بدم. من دیدم شنیدم کسی که صاحب یه چند تا کارمند بوده بعد حقوق میدادن چون آهای ببین حقوق میدم با اون حقوق میدم، اینا همشون خرج اینا رو میدم دیگه، اینو مند خدا بالاخره سختی های داستان رو داره، حواست به این باشه. حواست بابا تو داری کیف میکنی، بگو من چقدر پول دارم در میارم، اینا هم دارن کار میکنن، مگه داری بهشون مجانی میدی؟ یه ادایی در میاری که انگار مثلا تو یه کار خاصی داری واسه اونا میکنه، هر کسی داره حق خودشو میگیره. و بعد برای این که نشون بدم من یه چیز دیگه ایم، همه چیز رو تخریب میکنم فقط برای ببین اصلا کلن من پولدار شدم که بیام جلوی تلویزیون به همه بگم ببین من یه چیزی هم که اصلا هیچ کدومتون نیستید. منتها اینو که نمیتونم اینجوری بگم چون ظاهرش مغروران است، میام قضیه کاری که کردم رو میگم ببین این کاری که من کردم کار هر کس نیست، کار هر کس نیست، اینجوری نیست. من یه چیزی دستت که همه اینا اشتباه، مثلا یعنی من بهت بگم تو جلسه قبلی هم گفتم که هر کسی که توی ببین بچه ها ببین من با سند حرف میزنم، آیا بودن در یک رابطه ای که با جنس مخالف تالا همسرت، بودن در یک رابطه ای که حال میده خوش میگذره کیف میکنید با هم خوشید، بودن تو اون رابطه قابل تحمله یا یه رابطه ای که همش دارید اذیت میشید؟ وقتی من توی رابطه هستم داره خوش میگذره، حالا 300 سالم طول بکشه داره خوش میگذره، میگه خوشگذرانی تعطیلی داره. و جالب اینجاست اگر من توی همچین رابطه ای باشم، به نظرتون اگر من توی رابطه ای باشم که داره خیلی بهم خوش میگذره، این رابطه هی ارتقا پیدا میکنه، کیفیت پیدا میکنه، صمیمیت پیدا میکنه، حتی دیگران اصلا حسودی میکنن؟ آیا توی همچین رابطه ای ارتقا هست یا تو رابطه ای که همش تنش و اونا دارن زجر میکشن رنج میکشن؟ بعد رشدی متولد میشه توی این رابطه ای که این دو نفر دارن زجر میکشن؟ نه، در مورد کارم همینجوریه. من میخوام توی یه خط بهت بگم جایی که تو زجر میکشی رنج میکشی رشدی صورت نمیگیره، چون اگر داری زجر میکشی رنج میکشی به خاطر اینه که تو انگاری نمیدونی که چرا داری این کار رو انجام میدی. مثل همین تمرین کردن، آدمی هست توی دوره که داره از تمرین کردن زجر میکشه، از وایس گوش کردن زجر میکشه، از نوشتن نقاط مثبت شخصیتش زجر میکشه، از شوک گذاری زجر میکشه، ولی داره تحمل میکنه. اون به خاطر اینه که نمیدونه داره چیکار میکنه، نمیدونه به ازای این کاری که داره میکنه چه اتفاقایی قرار برش بیفته. اگر آگاه باشه به این که آقا آدم دوست داشتن خودش جلو آینه بری با خودت لاف بتره کنی، نباید زجر داشته باشه، مگر اینکه نوع نگاهت به کاری که داری میکنی، چرایی کاری که داری میکنی، یه چرایی ناسالمی باشه. یعنی مگر اینکه تو داری برخلاف میل باطنیت به خودت محبت میکنی، یعنی میل باطنیت تنفر از خودته و برخلافش داری به خودت محبت میکنی، اونجا زجر به وجود میاد، اونجا رنج به وجود میاد. و الا کسی که برای نمیگم، میگم همه آدمایی که به موفقیت رسیدن تو هر عرصه ای، اونا اصلا دلیل اینکه به موفقیت رسیدن این بود که اصلا میدونستن کجا دارن میرن و قرار چیکار کنن. پس هر کدوم از اینا به هر شکلی هر جایی بگن ما رنج کشیدیم پوستمون کنده شد، دروغ میگن. یعنی دروغ میگن، نه اینکه حالا اومدن پشت تریبون دروغ بگن، یا خودشون هم نمیدونن، یعنی خوب تعمق نکنم، اینا هم قبلا اسطوره داشتن، اسطوره ها به موفقیت رسیده بودن، این حرف رو زده بودن، فکر میکنم مود اینه اینا رو بگن، یا اینه یا هم این که میخواد قضیه رو نشون بده، قضیه رو جنایی کنه، بگه ببین کار هر کسی نیست، من یه چیز دیگه هم، تو رو خدا قوی تر برام دست بزنید، من کاری کردم، کار شاخ کردم، یعنی یه کاری کردم که هیچکی نمیتونه بکنه. اگه من برم توی جایگاهی یه کاری کرده باشم که هیچکس نمیتونه اون کار رو بکنه، من میشم اول دنیا. این علاقه ذاتیه که همه ماها داریم که میخوام اول دنیا باشیم تو هر چیزی. حالا میخوام بگم که من اول دنیا هم، خب نمیتونم بگم مثلا من اول دنیا، میگم کاری که من کردم هیچکس نمیتونه بکنه، باز همون معنی رو میده دیگه، من اصلا یه چیز دیگه هم. به نظرم برای ثروتمند شدن باید یک کار خیلی خاصی انجام بدید. بچه اگه اینا رو من میگم، برای اینه که اینا رو به ما گفتن. هر بار که من اومدم رویا و خواسته و آرزوم رو تصور کنم، این جمله ها اومده جلوم، نذاشته من تصور کنم. اگر این جمله ها نبود، اگر این بازدارنده ها نبود، از همون کودکی نوجوانی، اگر من همون موقع ها این بازدارنده ها نبود و میتونستم رویام رو تصور کنم، من الان داشتم تو رویام زندگی میکردم. تمام آدمایی که به نوعی الان دارن تو رویاشون زندگی میکنن، همه اون آدمایی هستن که وقتی به موفقیت میرسن میگن آقا من از سالها پیش این جایگاه رو تصور کردم. پس تفاوت من با اون ارزه اون نیست. اون موقعی که خواست تصور کنه جایگاه امروزشو بازدارنده نداشت، من اومدم تصور کنم. این جمله مثلا یه نمونه اومد جلوم. به نظرم برای ثروتمند شدن باید یک مثلا فکر کنم من اومدم یوگا کنم، اومدم مدیتیشن کنم، اومدم یه لحظه تصور کنم چیزی رو که دلم میخواد، انتخابش کنم، تخیلش کنم و دنیا برام فراهمش کنه. تا اومدم این کارو بکنم، یه دفعه این جمله یادم افتاد. به نظرم برای ثروتمند شدن باید یک کار خیلی خاصی انجام داد، کاری که هر کسی نمیتونه انجام بده. اینطوری میشه پولدار شد؟ قطعاً ما این موضوع رو داریم. حالا اینو از کی شنیدیم؟ یه اسطوره‌ای که اومده به یه موفقیت رسیده، خواسته خودشو بدجوری تبلیغ کنه، گفته ببین من یه کار خاص کردم، کار هر کسی نیست، من گفته بدین چون من میگم بنام، منم گفتم اوه 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 این نمیشه بابا. و من امروز بهت میگم این بازدارنده رو برات میشکنم، چون من خاص هستم هر کاری کنم خاص محسوب میشه. شما من خاص نیستی، شما شبیه هیچ کس نیستی تو این دنیا، طرز فکرت، روحیات، درونیاتت شبیه هیچ کس نیست تو این دنیا. پس شما متفاوتی، متفاوت یعنی خاصی، این آدم خاصه، اون خاصه، اون خاص خودشه دیگه، اون مدل خودشه، مجزا از همه آدمای دیگه است درونیاتش. اوکی، پس حالا من خاصم، هر کاری که بکنم خاصه، اینو باور رو میشکنم. یعنی من چشمو میخارونم، چون من آدم خاصی هستم چشمو میخارونم خاصه، اصلا این رفتار خاصه، مدل من با مدل همه فرق، دوش میگیرم خاصه، غذا میخورم خاصه، گریه میکنم خاصه، خنده میکنم خاصه، میرقصم خاصه، قصه میخورم خاصه، عصبانی میشم خاصه، راه میرم خاصه، همه چیزای من خاصه. خب الان خیالمون راحت شد، مشکلمون هم برطرف شد. یعنی مقاومت می اومدم تصور کنم، مقاومت داشتم، گفتم با یک کار خاصی بکنین، خیلی خب من اصلا کلا خاصم، نخوامم، من نخوام یک کار خاصم بکنم هم نمیتونم، چون من خاص هستم، هر کاری که از من ترابش میشه یه خاصه، یه کار خاصه. باید ببینیم مثلا این بازدارنده من اذیت میکرد، برای اینکه من فکر میکردم که حالا برای این که بخوام به یه جایگاه بالا برسم باید تصورش کنم اونجا. اینم به من تو خیلی از استادا به من یاد داده بودن که آقا تو اون جایگاهی که میخوای بری برسی جز رویاهاته باید شبیه موفقها باشی. بعد گفتم خب من الان کجا بیارم؟ چجوری مثلا موفقه؟ چجوری دستشویی میره؟ من ندیدم تو زندگی شخصیش، نرفتم ببینم چجوری دستشویی میره. الان یه تیکه لنگ میندم دیگه، چیکار کنم؟ اینو که خب ندیده بودم. بعد چه دیالوگ هایی تو خلوت یواشکیش به همسرش میگه، اینا رو هم بلد نیستم، خدای هیچ راهی هم نداره دوربین بذاریم ببینیم. خب من الان همینجوری بشمارم 300 تا چیز هست که اصلا نمیشه از اون فهمید. تو اون جایگاهی که ثروتمند شده، موفق شده و من قرار بشم، من نمیدونم اونجا باید چیکار کنم. این استاد تاچیبانا هم که گفته که اگر میخوای به موفقیت برسی باید اون لول رو تصور کنی و بدونی اونجا چجوری باید برخورد کنی. بچه من بازدارنده رو چجوری از بین بردم؟ گفتم من اولین نفری هستم که از مدل خودم میخواد به ثروت برسه. هر کاری که من میکنم، چون باید تصور میکردم اون جایگاه رو که من چجوریم، گفتم من هر جوری که هستم همش رو عروش باید کتاب بنویسم. من راه رفتنم مثلا تصور میکردم من پولدار شدم، موفق شدم، خب حالا باید اینجا چجوری برخورد کنم؟ گفتم چون راه میرم دیگه، من همجور راه میرم، عروی من نوشته میشه. اصلا یه آدم ثروتمند که اسمش امیر خلط بریه، وقتی به ثروت رسید اینجور راه میره. من نباید شبیه کسی راه برم که مثلا خب خیلی افتاده بودم تو این داستان که ببینم خب بیلگیتس چجوری میره دستشویی، که اینا رو بتونم تصور کنم که یه آدم ثروتمند. ببین میخوام بهت بگم خیلی از آموزشا به جای که کمک میخواست بکنه بدتر برای من بازدارنده میشد. حرفو زده طرف برای معتبره، کتابش خوندم، وایسش شنیدم، میگم خب حالا من بعد برم وای بابا من نمیدونم بیلگیتس چجوری دستشویی میره، ای بابا اینجا رو گیر کردم. خب باید هم کل این پکیج رو کامل کنی تو خودت دیگه که بدونی این چجوری سوار ماشین میشه. چجوری گفتم آقا هر کاری که من میکنم، یعنی هم سال 97 به بعد شروع کردم، مثلا برج 5 97 تصور میکردم من پولدارم. بعد ذهنم میگفت خب اگه پولدار هستی چه کارهایی باید بکنی؟ گفتم چه کار باید بکنم؟ باید برم هلیکوپتری بزنم؟ مگه الان فلانی پولداره ببخشید میره توی دستشویی؟ مگه مثلا با کله میره تو دستشویی؟ چجوری میره؟ همونجوری میره، منم میرم دیگه. دوش میگیره؟ مگه مثلا معلق دوش میگیره که مثلا ثروتمند دیگه؟ مثلا غذا میخوره؟ مگه با پا غذا میخوره؟ اونم با قاشق چنگال میخوره دیگه. همشون هم از دم ثروتمند اینجوری غذا نمیخورن. خیلی ها رو دیدیم دیگه، هم معمولی غذا میخوره. حالا یه دو تا ثروتمند تو انگلیس هستن که اونا خیلی دیسیپلین خاص دارن توی غذا خوردنش، واسه کلا انگلیسی ها اینجوری هم. ولی ما، من، اون یکی، اون یکی، هر کی مدل خودشه. تو اولین نفر هستی از مدل خودت که به ثروت میرسی. هر کاری که تو بکنی همون کار است. و اینجوری به من کمک شد که من بتونم با خیال راحت بگم آقا اگر من میخندم ثروتمند بشم، میخندم این شکلی میشم. دیگه خودم تو فشار نذاشتم، خودم قبول کردم. کسی نباید به من یاد بده که من وقتی ثروتمند شدم باید شبیه اصغر آقا باشم، وگرنه این راهش نیست. فقط مگه یه مدل ثروتمند؟ بی اندازه آدم های ثروتمند داریم که ریاکشن های مختلف در غذا خوردن، راه رفتن، کار کردن، خوابیدن، بیدار شدن و همه چیز داره. منم مدل جدید، ورژن جدیدی هستم که به جهان، به این پکیج اضافهش میکنم این اطلاعاتو، که میگم این شکلی هم میشه بود. این باعث شد من راحت باشم، نخوام ادای کسی رو در بیارم. گفتم من نوآفرینم، میآفرینم. از من بنویسن بگن آقای امیر خلطبری ثروتمندی بود که اینگونه مثلا راه میرفت، میخندید. دنباله نمیستم که از کسی کپی بگیرم و بخوام شبیه کسی باشم، مدل خودم اجرا میکنم. خب بچه ها، یه مورد دیگه، مورد بعدی اینه که میگه پولدار شدن الکی نیست. پولدار شدن الکی نیست که، باید کلی چیز بلد باشی، کلی کار انجام بدی، کلی زمان بذاری، کلی انرژی صرف کنی. مگه الکیه؟ مگه بچه بازیه؟ مگه همین جوریه؟ من میخوام بهت بگم آره الکیه، مثل آب خوردن، بچه بازیه. اتفاقا بچه بازی باشه میشه. خیلی جالبه، اونایی که فکر کردن پولدار شدن الکی نیست هیچ وقت پولدار نشدن. اونایی که فکر کردن میشود شدن. اونایی که فکر کردن نه اگه قرار بر این باشه که پولدار بشیم، وح، باید یه سری کارهای خاص بکنیم. من میخوام بهت بگم تو فقط بتونی اول تو مغزت تصورش کنی. ببین چیزی که برای مغز تو واو داشته باشه تو ذهن تو جا نشه، تو زندگیت هم جا نمیشه. قضیه من به عنوان یه نفری که نسبت به زندگی قبلی خودم توی شرایط خیلی خیلی ایدئال تری قرار گرفتم، دارم بهت میگم به خدا قسم پولدار شدن خیلی الکی تره تا بی پول موندن. برای بی پول موندن تو این دنیایی که همه چیزش روندش رو به رشته، یعنی اصلا اساس و پایش رشته، خیلی سخته که تو رشد نکنی. شما به همه چی، به هر چی نگاه کنی میبینی داره، شما به ناخونات نگاه کن داره رشد میکنه، داره با حرف میزنه دیگه. شما برای ناخونات کار خاصی نمیکنی داره رشد میکنه. به موهات نگاه کن داره رشد میکنه. مچه رو نگاه کن قدش داره رشد میکنه. هر چیز بابا، قده ها هم دارن رشد میکنن. هر چیزی رو تو این دنیا نگاه کنی داره رشد میکنه. گیاه از روزی که به وجود میاد شروع میکنه به رشد کردن. کسی با گیاه حرف میزنه، ساختارش رشده، درخت رشده، همه چیز داره رشد میکنه. درک انسان ها، آگاهی انسان ها، اطلاعات انسان ها، همه چی داره رشد میکنه. پس رشد نکردن مگه الکیه؟ بی پول موندن مگه الکی بچه بازیه؟ سخته بابا، مگه میشه؟ تو باید خیلی هوشمند عمل کنی. چجوری خودم رو از چرخه طبیعت که روندش رشده باید خارج کنم که رشد نکنم؟ برای منی که الان تو این جایگاه، تو این موقعیت دارم زندگی میکنم، از روزی که پذیرفتم گفتم آره، اگر یکی میگه مگه الکیه، من میگم آره الکی. حالا مثلا این همه مدت گفتم نه مگه بچه بازیه، خب چی شد؟ بذار یه بار برعکسشو بگم. من قبح قضیه رو تو مغز خودم شکوندم. والله قسم وقتی که شرایط زندگی من نسبت به گذشته خود من یه تحولی ایجاد کرد، اول به والله قسم اولین جمله‌ای که گفتم، وقتی توی موقعیت قرار گرفتم که دیدم دیگه یه سری احتیاجات مالی رو ندارم، به خداوندی خدا اولین چیزی که گفتم، نمیدونم داداش برادر ناتنین پیشم بود، کی بود پیشم، برگشتم گفتم چقدر به ما دروغ گفته بودن، چقدر راحت بود، چقدر قضیه رو جناییش کرده بودن. اصلا اونجوری نبود. من فکر میکردم تمام این سالها فکر میکردم واه باید یه سری کارهای خاص بکنه. نه والا، به خدا من به این درک رسیدم و شما هم اینو تجربه میکنی که میفهمی بابا اون کسی که خودش سخت گرفته بود به من و تو هم گفت سخته و جهان سخت میگیره با مردمان سخت کوش. دنیا رو هر جوری بگیری همون جوریه دیگه. اونی که سخت گرفت گفت نه بابا، من میخوام بگم مثلا میگه پولدار شدن الکی نیست که، باید کلی چیز بلد باشی، کلی کار انجام بدی، کلی زمان بذاری، کلی انرژی مصرف کنی. من میخوام بهت بگم همه اینا بعد از این که شما تصور کردی، قبولش کردی، پذیرفتیش، احساسش کردی، درونش کردی، بعد از این همه این اتفاقا خود به خود تو یادشون میگیره. اصلا تو مسیر که میری، مسیر بهت اینا رو یاد میده. همه اونایی که رفتن برای اولین بار تو جاده که بخوام برن با ماشین رانندگی کنن، برای اولین بار برن تو جاده، جاده بهتون یاد داد دیگه. آقا یه نفر بیاد به من بگه که مثلا من برای اولین بار رفتم تو جاده چالوس، یه کارشناس متخصص جاده چالوس رو کنار من گذاشتن، گفتن برای اولین بار باید با ایشون بری، ایشون یه چیز دیگه است، ایشون بهتون میگه که کجا گاز بدید، کجا ترمز کنید، کجا نمیدونم سبقت بگیرید، کجا صبور باشید. همتون تقریبا شاید احتمالا خیلیاتون رفتید جاده چالوس با ماشین خودتون برای اولین بار، یعنی رانندگی یاد گرفتی، پیما گذشته تو شهر بودی، بعد برای اولین بار راه افتادی رفتی تو جاده چالوس که بری چالوس، جاده بهت یاد داده. بعد از دو بار سه بارم که رفتی، اومدیم جست اینو گرفتیم که من یه جوری جاده رو میجوام، اصلا یه جاده اومد، مثلا تو خانواده میگن ایشون استاد جاده چالوسه. خب یه استادی تو از کجا گرفتی؟ تو اول تو خودت دیدی که میتونم سوار ماشینم بشم، راه بیفتم برم سمت جاده. بقیه چیزاش خدا وکیلی، اولین باری که هنوز نرفته بودی جاده چالوس، مگه همه چیز رو میدونستی؟ نمیدونستی دیگه. مگه میدونستی از قبل تعیین کرده بودی کجا ماشین کامیونه میفته جلو اون کامیونه که مثلا نمرش اینه، رنگش آبیه، اون جلو میفته، بعد من مجبور میشم اینا رو که نمیدونستیم که رفتیم جاده بهمون یاد داد. بقیه جاده های ثروت، موفقیت، همه جاده، یکی رو به من بگید که مثلا اولش قبل از این که ازدواج کنه یه بار فیلم ازدواج رو دیده بود که ازدواج میکنی بعد چی میشه، بعد چی، چی نمیدونستی که. مخصوصا قدیمی ترها، مثلا طرف خانم آقا رو دید سلام علیکم خواستگاری شروع کردن، فردا صبح اولین روز زندگیشونه. بعد الان مثلا 15 سال از زندگی زناشویشون گذشته، الان بیاد به عنوان یکی از اساتید ازدواج توی جمعی حالا جلو جوان ها صحبت میکنه که ببین من تجربه این موضوع دارم، یعنی جست متخصص مغز و اعصاب و ازدواج رو میگیره به خودش. کی بهت یاد داده؟ مگه روز اول رفتی مثلا استادی داشتی، استاد ازدواج داشتی، استاد جاده چالوس داشتی؟ نه دیگه. در مورد پولم همینجوری، در مورد من نمیدونم، باید خیلی چیزا بلد باشی، در مورد کارخونه داری بابا تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گوید که چون باید کرد. اما کی پا تو جاده میذاره؟ کسی که تو خودش ببینه که آقا میشود. همین، تو فقط این بخششو درست کن که میشود. آقا چی؟ مگه اونی که رفته چی داشته که من نداشتم؟ آقا هر کسی، بچه برای موفقیت من بهتون میگم، روز اولی که من هنوز مؤسسه را انداخته بودم یا تازه داشتم کارهای ثبت شرکت و اینا رو انجام میدادم، خدا شاهده شب اولش با کاغذ و خودکار خودم تنها بودم. کسی که گنده ترین کسی که تو این حوزه حداقل تو ایران رکورد زده بود و گذاشتم کنار خودم، بعد گفتم مثلا این چی داره که من ندارم؟ یه آدم قابل احترام ها، ولی چی داره که من ندارم؟ این کارو خواهش میکنم بکنین. کدومتون رویا دارید متناسب با رویا، هر رویایی که دارید متناسب با رویا، یکی رو بذار بغل دست خودت تو ذهنت، اون گنده گنده اون حوزه رو. میخوای پزشک بشی، میخوای کارخونه دار بشی، میخوای نمیدونم چی مغازه دار بشی، میخوای یه بیزینس توی شرکت بزرگ بزنی، میخوای چی کار کنی؟ آدم گنده اون حوزه رو بذار کنار خودت، بعد یه نگاه به اون بکن، یه نگاه به خودت بکن، خدا وکیل ببین اون چی داره که تو نداری. بعد خودت به این نتیجه میرسی ای راستی این مگه چی داره؟ بعد این جمله رو میگی اگه من ثروتمند نشم پس کی بشه؟ حالا اینا چی لازم داره؟ برای اینه که بهت گفتم دوره عزت نفس با علم ثروت باید ترکیب بشه. وقتی عزت نفس تو واقعی ساختی، وقتی واقعا، بچه بعضی از بچه ها میان توی تمرین های عزت نفس فکر میکنن زرنگن، انجام نمیدن بعضی کاراشو، بعد اینجا به مشکل میخوری. آدمی که زرنگه توی عزت نفس به خودش حرمت میذاره، تمرین آینه رو انجام میده، واقعا نکات مثبت شخصیتش رو میبینه، به خودش ادای احترام میکنه، برای خودش کادو میخره، با خودش وقت میذاره. بابا وقتی این کارا رو میکنی آروم آروم به اون بخش درون خودت داری میگی از نظر من تو حرمت داری، چون دیگه حرف نیست، عمله. هی میری به خود حرمت میذاری، تن به هر چیزی نمیدی، هر کاری رو نمیکنی، نمیدونم خودتو پایین نمیاری، استانداردات پایین نمیاری. در دراز مدت یه سال دو سال وقتی هی به خودت حرمت میدی، حالا میرسی توی جایگاهی که این تمرین رو من بهت توی دوره هفتم بهت میگم، میگم گنده ترین آدمی که نزدیکه توی رویای تو، چیزی که تو رویاته، اون آدمه اصلا اونو الان داره زندگی میکنه، اونو بذار کسی که رکورد دنیا رو زده، بذار بغل دست خودت، اون چی داره که تو نداری؟ اگه عزت نفس خوب کار کرده باشی، اینجا همه اون دونه هایی که توی تمرین ها تو خودت کاشتی، این دونه ها امروز بهت محصول میده. یکی ازت حمایت میکنه، درونت قبول میکنه که آره راست میگه، اون چی داره که من ندارم؟ اصلا من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا ثروتمند؟ یعنی اگر من شایستش نیستم کیه؟ میشه به یکی به من بگید که کیه؟ اینجوری وقتی به قضیه نگاه میکنی میبینی که دلت قرص محکمه، بعد میگی که خیلی خب پس الان اون آدمه به چی رسید، چجوری موفق شد؟ 100 تا آدمو بیارم برات که ببینی همه اونایی که به ثروت رسیدن قبل از این که به ثروت برسن یه جورایی به این پوزیشن جایگاهی که الان هستن فکر کردن، جرأت کردن از دل هیچی به اون جایگاهی که دلشون میخواد فکر کنن. این یعنی شجاعت. دنیا هم مزد بسیاری میده به آدمای شجاع. آدم شجاع کیه؟ به من بگو. آدم شجاع کسی نیست که همه چی مهیاست بعد میشینه تصور میکنه موفقیت رو. آدم شجاع اینی که وجود داره و موقعی که با خاک یکسانه همه علائم دور تا دور زندگیش میگه که بابا برای تو نمیشه، فریاد میزنه میگه واسه تو نمیشه. آدم شجاع کسیه که توی اون لحظه بدور از در نظر گرفتن همه این شرایط فعلیش انقدر جرأت داره به جایی که دلش میخواد فکر میکنه و این شجاعت دیگه دنیام تحسین میکنه که بابا دمت گرم، این همه علائم دارن میگن نمیشه، تو چقدر پررویی که میگی من اینجا رو احساسش میکنم، بعد احساسش هم میکنی واقعا. دنیا میگه خدمت شما، هر کی این کارو تونست بکنه ما در اختیارش قرار میدیم، چگونگیش هم با ما، اصلا شما نگران نباش، ما خودمون درستش میکنیم که کجا چجوری انرژی بذاری. این کلی باید انرژی بذاریه، اینجوری نیست تو زجبه چی، ما یه برنامه‌ای برات تعبیه میبینیم که شما بتونی انرژی که میذاری کیفم بکنی، لذت ببری، وقت میذاری لذت ببری، زمان با لذت بذاری، بعد کارهای با لذت انجام بدی، ابزارش هم ما فراهم میکنیم، لازم باشه تخصص یاد بگیری ما هدایتت میکنیم کجا بری یه دوره‌ای ببینی چی کار باید بکنی، چه لوازم احتیاج داری، چه آدمایی تو مسیرت باید باشن، همونی که من دارم زندگی میکنم. مگه من میتونستم برنامه ریزی کنم تا به اینجا که رسیدم؟ آدمایی که دور برم، من به خدا وکیل شرکت، یه کسی اومد خودش، اون یکی یه کسی بود حسابدار، یه جوری اومد وارد موقعیت کاریمون شد، اون یکی کارمند، این یکی کار. همه اینا رو دنیا برام، من فقط تنها کاری که کردم، من هر روز سهم خودم که وظیفه من بود و انجام میدادم. وظیفه من این بود که من خودم رو در یک جایگاه بالا بدور از در نظر گرفتن جایی که الان هستم تصور کنم، به جایی که فکر میکنم شایستشم. استدلالم این بود اگر من الان تو اون جایگاه نیستم و الان فعلا باید تو ذهنم تصورش کنم، برای اینکه خودم احساس لیاقت نمی کردم. چرا؟ چون به من گفته بودن تو لایق نیستی، من این حرف رو قبول کرده بودم، من به این حرف اعتبار داده بودم. الان ولی دیگه اینجوری نیست، من احساس کنم هر چیزی رو تو دنیا کسی تونسته انجام بده منم میتونم انجام بدم. من فقط از وجود این موضوع مطلع نبودم، من فهمی کردم کاری که اون کرده کارستونه، من نمیتونم بکنم. من کاری که من میکنم باشه، اصلا کاری که اون کرده کارستونه، چون اون یه آدم خاص بوده، منم یه آدم خاصم، کاری که من میکنم همش کس نمیتونه بکنه. این واقعا این حرف علمیه. کاری که تو میکنی یه کاری هست که تو فقط میتونی انجامش بدی، یه جایی هست که فقط تو میتونی اونجا باشی، چون تو متفاوتی. پس اگر تو نمیتونی کار فلانی رو انجام بدی، فلانی هم نمیتونه کار تو رو انجام بده. اون خودش رو باور کرد که من متفاوتم و خواستم هر کاری بکنم بکره نابه. خب منم هم کارو میکنم. من فهم میکنم خندیدن های من متفاوت از تمام آدم های دنیاست. من فهم میکنم گریه های من، راه رفتن من، نمیدونم قصه خوردن من، شادی کردن من، روش کردن من، تلاش کردن من، هر کاری که به من مربوطه خاصه، متفاوته، یونیکه، بکره. وقتی به خودت اینجوری نگاه کنی احساس مهم بودن میکنی. کارهای مهمم به واسطه انسان‌هایی که خودشون رو مهم می‌بینن به وجود میاد. تو نگاه کن در طول روز خودت داری بیشتر مهم می‌بینی یا نه. وقتی من فکر می‌کنم که اون کار خیلی سخته، خب معلومه تو مغز من سخت به نظر میرسه. وقتی قضیه رو من اگر یه کاری خیلی گنده است، پس من در نقطه مقابلش من کوچیکم دیگه. آقا چه چیزی هست که از من گنده‌تر باشه؟ مگه اون انجام اون کار، خدا تو کجای قرآنش گفته انجام اون کار فرشته ها به انجام اون کار سجده کنید؟ گفت آقا به این سجده کنید. مگه زمین و آسمون رو برای اون انجام اون کاره به تسخیر در آورد؟ نه، برای من به تسخیر در آورد. خدا حرمت رو به من گذاشت، من حرمت رو به چیزهای دیگه میذارم، چون نگرفتم، به خودم نمیگیرم دیگه. کل داستان عزت نفس اینه که تو بفهمی آدم مهمی هستی. آقا تو هر روز اول مهم به دنیا اومدی، آدم اومدن کمکت کنن، بهت گفتن تو بیارزهی، هیچی نیستی، پاشو برو یه چیزی بشو. یعنی همون اول که اومدی بهت گفتن تو هیچی نیستی، برو یه چیزی بشو، اینی که هستی خوب نیستی، اون اگه بشی خوب میشی. من فکر کنم با اینی که هستی خوب نیستی، تو هر کاری که بکنی کار خوب در نمیاد دیگه. ولی حالا فکر کن یه نفر بیاد بهش بگم ببین همینی که هستی عالی هستی، خب معلوم این دست به خاک بزنه طلا میشه، چون خودش بابت هر کاری که میکنه فکر میکنه واو من یه کار شاق کردم، یه کار فوق‌العاده انجام دادم. خدا وکیلی تو خودت به کارات شک نداری؟ این شک بعد از بین بره دیگه. تفاوت من با بسیاری از آدمای موفق نشستم. بابا من یه دوستی داشتم سال 95، این دوستمون مازراتی داشت، درآمد ماهی 400 میلیون تومان داشت، بعد خونه خریده بود ایران، خارج از ایران، تو اروپا خونه خریده بود. این رفیق من بغل من میشست، آقا این خوب پول در می آورد. بعد با هم دوتایی داشتیم سوار مازراتی شده بودیم، داشت ما هم میرفتیم تا یه جایی، بعد این یه دفعه شروع کرد آواز خوندن. ببین صدای این افتضاح بود، ولی یه جوری آواز خون. بعد تو چشای منم نگام که یعنی کهیر داشتم میزدم، ولی چنان انرژی داشت به خوندن خودش. ببین ببین من به شک میافتادم نکنه این داره خیلی خوب میخونه، من نمیفهمم، چون یه روخی گرفته بود به خودش وقتی داشت اینو میخوند. من فکر میکنم آخه صدا که نکره بود، ولی قیافه مصمم بود. من هی قیافه رو صدا رو خب بابا من صدای خوب قبلا شنیدم، صدا این میشنیدم شبیه لوله اگزوز بود. بعد قیافه شو میدیدم روخت چه میدونم بهترین خواننده دنیا رو به خوش گرفته بود. بعد من به شک افتاده بودم، یعنی به چیزی که مطمئن بودم من به شک افتادم. چرا؟ چون خودش صدای خودش رو تایید میکرد. باور نمیکنید من با جزئیات زندگی این آدم آشنا بودم، نزدیک بودیم با هم. یه کارهایی که همه میکنن خجالت میکشن، این میکرد افتخار میکرد. کلن آدم موفق هر کاری میکنه فکر میکنه که یه کار مثلا میومد حرف میزد، گن میزد. من دیده بودم چند نفر دلخور میشدن بعدش که با هم دیگه برمیگشتیم تو مسیر، میگفت اخ نمیدونه اونجا صحبت کرده بودم همه قیافه ها شوک نبودن، من دیدم با من صحبت کردن، اونا شاکی بودن، شوک نبودن، شاکی شده بودن. ولی این جوری که دلش میخواست میدید، چون یه بار با خودش به توافق رسیده بود اصلا کلن هر چی که از من تراوش میشود یونیک و بکر است. حالا دیگه به همه رفتارهاش و واکنشاش اینجوری نگاه میکرد، به همه گفتارهاش اینجوری نگاه میکرد، فکر میکرد که همه رو متحول میکنه، مسخ میکنه همه. تو آیا اینجوری به خودت نگاه میکنی؟ مجبوری، باید اینجوری به خودت نگاه کنی. نمیخواد علمی باشی، نه، اینجا انسان باید یه مقدار انتقاد پذیر باشه. نمیخواد، آقا الان نمیخواد، الان لازم نداری، الان به قد کافی تو تمام سنت انتقاد شدی، الان باید از خودت حمایت کنی. و بعد اینو بهت بگم که اگر انتقاد به من جواب میداد من الان خوب شده بودم. آخه بدبختی اینجاست که من وقتی یکی به من اعتراض میکنه، من این اعتراض رو توهین تلقی میکنم، یا اینکه یک کسی به من انتقاد میکنه به جایی که از اون بلد نیستم از انتقادی که به من میشه بهره ببرم، انتقاد که به من میشه 3 روز میرم تو دیوار. بعد اون آدمه به یه جمله من، به یه اصطلاحی که من اشتباه به کار بردم انتقاد میکنه، من برداشتم اینه که این داره کل منو میبره زیر سوال. آقا انتقادو فعلا بیخیال شو، خودت هم خودتو انتقاد نکن. اگه من بلد نیستم از یه چیزی درست استفاده کنم، انتقاد کردن یه موضوعیه که میتونه به من کمک کنه. وقتی من بلد نیستم از انتقاد گرفتن کمک بگیرم، فعلا بذارش کنم. بعد هم چند تا چیز رو قرار بذاری کنار. کدوم چیزا رو؟ اون چیزایی که رو تو هی پیاده شد به جایی که ببرتت بالا هی کوبوندتت پایین. تو ببین بزرگترین چیزی که یک موفق نیاز داره تو وجودش داشته باشه حمایت. چقدر از خودت حمایت میکنی؟ بیشتر علمی هی دادگاه تشکیل میدی که اینجا زیر سواله، اینجا هم که اشکال داره، این رو باید اصلاح کنه. اگر این کار رو داری میکنی و سالهاست این کار رو کردی جواب نده، آقا روشتو عوض کن. اون روش خیلی عالیه، رو تو جواب نمیده، رو تو تشویق جواب میده، رو تو هر کاری میکنی مثلا یه لوچان میزنی اینوری میکنی قیافتو، بعد به خود بگی او سوت بزنی بگی وای چه کردم، بعد مثلا را میری دلدرد داری گرفتی میگی وای دلدردی که من دارم مثلا هیچکی نداره، رستم هم نتونست اینجوری دلدرد داشته باشه، دلپیچه داشته باشه. اصلا کارو میخوام به یه جایی برسونی، شب که خوابیدی از این پهلو به اون پهلو میشی، یه لحظه مثلا یه دست بزن میگه واو یس عجب از این پهلو به اون پهلویی شدم. هیچکی نمیتونه موقع خواب از این پهلو به اون پهلو این شکلی بشه. جان من یه ذره اینجوری نگاه کن به خودت، یعنی میخوای بری دستشویی دمپایی دستشویی رو پات میکنی، یه نگاه بکن گو لایک داری لام اساساً چه جوری دمپایی دستشویی رو میپوشی که پادشاه نمیدونم پتروس هم نتونست اینجوری دمپایی بکنه تو پاش. بابا تو اصلا همین کار رو بکن یه مدت با خودت، بعد نگاه کن این درونت علاقمند میشه بیشتر کارهای خوبتر انجام بده تا بیشتر از تو این نوازش رو بگیره. شرطی کن ذهنتو برای تشویق کردنش، برای نوازش دادن بهش، برای تعریف کردن ازش. هی اینجوری باعث میشه که برای چی بعضیا دیاکتیو میشن حال ندارن دیگه هیچ کاری بکنن. بابا دست رو اینجوری میکنه 12000 نفر درونش سرزنش رو، این چه وضعش آقا، این چیکار کردی الان؟ دماغشو میخوام نگاه کن، خجالت اینجوری. علمی هم اصلا یکی تو مغزش علمی ان، هم اجتماع رو خوب میشناسن، علمی ان و ساختارها رو کاملا منطقی و علمی. آقا نمیخواد طرف بخواد را بره، میگه این چه را رفتنی، آخه این چه تو را میری میخزی که انقدر از من ایراد گرفته شده، هی از خودم ایراد میگیرم، این روش جواب نمیده. بیا اینجوری به خودت نگاه کن، هر کاری که تو میکنی بی نظیرترین کاریه که میتونسته رخ بده. بعد حالا سرتو بخارون، برای اینکه سرتو میخارونی بلند شو برای خودت دست بزن. او چه جوری سرمو خاروندم؟ مسخره است؟ آره، از جایی که از مداری که من دارم به این موضوع نگاه میکنم مسخره است. آدمایی هم که تو مدار هستن این کارو مسخره میکنن، ولی وقتی بری تو مدار آدمای موفق میبینی من چی دارم بهت میگم. من به ولا کنار بسیاری از آدمهای موفق، بعضی از شما هم زندگی کردید، شاید از این دریچه بهش نگاه نکردید، من خیلی زندگی کردم، خیلی هاشونو دیدم، به والله قسم هر کاری بی استثناء هر کاری میکنن بلند میشن بر خودشون دست میزن. اینقدر اصلا یکی از خصوصیات بارز آدمای موفق که همه هم اسم خودشیفته و مغرور رو گذاشتن روشون، نه اون خودشیفته و مغروریه که آدما میگن، ولی این حالت رو داره، هر کاری میکنه اینقدر خودشون تعریف میکنن، یعنی یه جوری میشه که آدمایی که هیچ تعریفی از خودشون ندارن بکنن، اینو که میبینن این هی خوش تعریف میکنه، میشه آینه دق دیگه، تا میاد شروع کنه خوش تعریف کنه میگن ای بابا این اومد، یعنی سرویسمون کرد، چقدر خود حرف میزنه، چقدر خودشیفته متکبر فلان. بابا اون داره یه کاری رو میکنه که تو نمیتونی بکنی، دلیل رشدش هم همینه، اون داره خودش رو جشن میگیره، تو داری خودتو میسوزونی. معمی راحتی بعد نمیتونی این کارو بکنی، عموم جامعه اومدن گفتن این آدم خیلی خودشیفته است، آقا شیفته خودشه، تو خودت شیفته خودت نیستی، مشکل توه، چرا فکر میکنی مشکل اونه، مشکل توه. آدمی که نمیتونه خودش رو بخواد مشکل داره، نه آدمی که میتونه خودش رو بخواد. آدمی که خودش رو دوست داره از خودش تعریف میکنه سالمه، آدمی که خودش رو بابا با خودت غریبه هستی، از خودت خوشت نمیاد، خودت هم همش سرزنش میکنی، بعد فکر میکنی آدم معنوی فروتن و متواضع اینه که بیای بشینه همه جا بگی من بدبختم، بیورزم، شما خوبید من بدم، همه بگم باریکلا ببین چقدر این آدم معنویه. اینا افتضاح دیگه، این فرهنگ اشتباهه. پس بشکن هر چیو که یه صد بزرگی شده. خیلی بابا من گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من در رابطه با کوه بهت گفتم این بار وقتی روبروی کوه ایستادی زیاد محو بزرگی کوه نشو، چون بزرگی خودت فراموشت میشه. پشتش هم یه منطق آوردم، شما یه دونه کوه نشون بده که رفته گذشته پاشو رو سر من، ولی من بی اندازه آدم بهت نشون میدم که کف پاشو گذشته رو نوک کله کوه، یعنی من از کوه بزرگترم دیگه. آقا تمام عمرت هر چی رو دیدی گفتی این دفعه هر چی رو میبینی از خودت براشون بگو. آدمایی هم که میخوای از خودت تعریف کنی حالشون بد میشه، آقا جلو اونا تعریف نکن، ولی اینو بپذیر، اونون بنده خدا هم مثل تو هن. اونا هم آموزش دیدن که فقط هارگیری کنن، هی خوشونو بزنن. هر کی بیشتر به خودش توهین کنه معنوی تره، هر کی گند بزنه به خودش آدم مؤمن تریه، هر کی خودش رو سلاخی کنه هی خوش ببره پایین فروتن و متواضع. هر کی بگه خدا این بدن رو به من داد، این جسم رو به من داد و من ممنونم ازش، دارم میبینم ببین این جام چقدر خاصه، این جام چقدر خوبه، این آدم منفوریه، این آدم به درد نخوره، این آدم جهنمیه. یعنی چی؟ تو از چشم ابرویی که خدا بهت داده هم دیدی نعمتو، هم داری تعریف میکنی این چه کاریه. تو همش ناله این درسته، این معنویه، این عالیه، این علمیه. خودتو کوچیک کن، آفرین معنوی شدی بارکلا، ببین این خوب شد. خودتو بزرگ نبینی ها، خود بزرگ بین. این کار بدیه. بعد اینقدر خودم کوچیک 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 دیدم، حالا میخوام برم جلو آینه وایسم به خودم بگم دوستت دارم، عشقی بابا تو اصلا یه دونه باشه، اصلا یه جوری هستی که واو، اصلا ببینمت واقعا نمیدونم چی بگم، اصلا زبونم گیر میکنه. اینا رو بخوای بگی بعد ببینی که مثلا احساس میکنی که آدم گناهکار شد. به خدا یکی از بزرگترین بازدارنده های من در رابطه با شکرگزاری، نوشتن نقاط مثبت شخصیتم و تمرین آینه به ولاغ، اصلا بزرگترین بازدارندم این بود که احساس میکردم این کارا رو دارم میکنم، هر یه باری که این کارو میکنم یه قدم به جهنم نزدیکتر میشم. فقط آدمای کثیف و آدمای جهنمی ان که خودشون تعریف میکنن، آدمهای معنوی درست حسابی از خودشون تعریف میکنن، از دیگران تعریف میکنن. شما نگاه کن خودت، پیش خودت میخوای یه ذره خودت تعریف کنی، احساس میکنی الان نم نم بلاهای آسمانی است که داره نزدیک میشه، یا احساس بد پیدا میکنی، احساس کنی که دیگه داری از مسیر خدا خارج میشی. من میخوام یه جمله بهت بگم خیالت راحت شه. اگر برو تو روابطت نگاه کن، هر جایی که تو احساس میکنی تو جایگاه خوب و سالم و مقتدری هستی، دیگه نمیخوای کسی رو اذیت کنی، دیگه با مردم کاری نداری، با گذشت میشی، بالغانه رفتار میکنی، محترمی، فقط تو بدونی جایگاه تو جایگاه خوبیه، یعنی پیش خودت احساس کنی که آقا من تو موقعیت خوبی هستم، تو اصلا بهترین خودت رو ارائه میدی. و وحشی میشم زمانی که من احساس کنم من کمم بقیه بزرگم، من کوچیکم بقیه بزرگم. من که دارم درستش رو بهت میگم، اگر ما نمیخوایم انسانهای خوبی بشیم، حتی اگر میخوایم این مریضی رو هم دنبال کنیم، انسانهای خوبی بشیم، من برای اینکه انسان خوبی بشم بابا باید بزرگ باشم، باید خودم رو بزرگ بشم. من تا احساس بزرگی نکنم کارهای بزرگ نمی کنم، حرفای بزرگ نمی زنم، واکنشهای بزرگونه نمی کنم. تا وقتی احساس نکنم که آدم بزرگی هستم، انسان وارستهی هستم، تو نظر خودم آدم عظیمی خودم رو نبینم، تصور نکنم، از خودم به عنوان یک انسان بزرگ یاد نکنم، تا وقتی اینو تو خودم نبینم از من کلمات بزرگ تراوش نمیشه، رفتارهای بزرگ، بخشندگیهای بزرگ، واکنشهای بزرگ نمیاد. چون نگاه کنی هر آدمی دهنشو باز میکنه یه سری محتویات داخل وجودش هست دیگه، شخصیتشه. هر کی دهنشو باز میکنه یه ذره حرف میزنه شخصیتش میاد بیرون. آدمی مخفی است در زیر زبان، وقتی زبان باز میشه حرف میزنه، ده دقیقه حرف میزنه میفهمی اون خودشو کی دیده که داره از این اصطلاحات استفاده میکنه، چه تو رفتاراش، چه تو گفتاراش، چه تو واکنشایی که نشون میده. پس حرف من سلامت تره. میگم به جایی که بیای خودتو کوچیک ببینی، ضعیف ببینی و چیزها رو گنده کنی، خودت رو بزرگ ببین، خودت رو عظیم ببین. گناه نداره، اگر داشت گردن من. جهنم نمیری به والله. چون آدم خودت آدم بزرگی تصور کنی، دست به کارهای بزرگ میزنی، ارزش ایجاد میکنی، هم برای خودت مفیدی هم برای بقیه. ولی خودتو کوچیک ببینی، نه به درد خودت میخوری نه به درد بقیه. بعد وقتی خودتو بزرگ میبینی دیگه انجام یه سری کارها رو گنده نمیبینی. هر با هر چی روبرو میشی میگی من از اون سرترم، من از اون گنده ترم. نه به معنی اینکه اونو توهین کنی یا ببین، تو باید خودتو بزرگ ببینی که بتونی بری کارهای بزرگ انجام بدی. نه این غروره بابا، ولم کن. غرور چیه؟ این الان من مثلا مغرور نیستم، زندگیمو نگاه کن ببین به چه وضعی افتاده، به چه درد میخوره. الان من مغرور نیستم، ولی نه به درد خودم خوردم، نه به درد اجتماع، نه به درد مردم، نه تو کائنات تونستم ارزش ایجاد کنم. باریکالله مغرور نیست. آقا مغرور باش، لطفا مغرور باش، ولی لااقل ارزش ایجاد میکنه، هم برای خود هم برای بقیه. اینجوری خیلی بهتره، مفید واقع میشی، هم خودت لذت میبری، هم چهار تا آدم میبینن رشد تو رو، باور میکنن که رشد میشود، شدنیه. مالو به خدا هر موقع اومدم پیش خودم یه ذره فکر کنم آدم بزرگی هستم، انقدر بازدارنده ها اومدن با صداهای مختلف، صداهای معنوی، ای پسر چیکار داری میکنی؟ داری فکر میکنی خود آدم بزرگی هستی؟ تو پوچی دوزاری، این معنویه، نباید خودتو گنده ببینی، مقرور. سری دست برداشتم. بابا من یه بار بهتون گفتم این کاناپه خونمون بود، یه روز خسته بودم اینجا جلوی تلویزیون، همین چند ماه پیش، خب شرطم هم خوب بود و اینا، یه لحظه اینجوری دوتا دستم اینجوری گذاشتم گفتم آخش، یا یکی تون گفت آهان مغرورانه نشستی، سری اینجوری قوس کردم. من یه لحظه آگاهی بهم گفت یعنی چی زهره این تو کائنات؟ یعنی فروتنی؟ این تو کائنات یعنی غرور؟ بعد به خنده مسخره بازی اومدم هی کائنات رو اذیت میکنم. ما رو چجوری ترس کردم با یه سری مزخرف که تو مدل راه رفتنت چی گفت؟ اگه من مچاله ها خوبن، مچاله ها یه ذرب میرن بهشت، مچاله ها بریدون و بریدون و یه مچاله داره میاد این میریم بهشت. اونی که اینجوریه درست بابوت، طرف رفته از این کشا که میزنن استخونشون قشنگ بدنشون رو فرم وای میسه، هر کی اینجوری باشه یه ذرب میره جهنم، هر کی اینجوری باشه یه ذرب میره بهشت. تازه صورت نباید اینجوری باشه، اینجوری ها میرن بهشت. از طرف خدا، از نظر خدا هم اینایی که اینجوری هستن اینا خیلی دوست داشتنی هم. خب من بدبخت وقتی با اینا تلسم شدم جرأت میکنم مگه الان به یه موقعیتی رسیدم بخندم خوشحال باشم لذت بیارم؟ تا میام یه ذره خوشحال باشم، به خدا قسم تا میام یه ذره خوشحال باشم احساس میکنم که نیروها دارن چیزا رو، بلایا رو همه رو جمع میکنن، یک کاسه میکنن، اینا رو دارن جمع میکنن. برای کی اینا داره جمع؟ اینا برای امیر خلدبریه. جفت جور کنیم بچه، اینا رو بسته بندی کنیم، بلایا رو میخوایم بریزیم سر امیر خلدبری. چی شده؟ چی کار کرده؟ هیچی زیادی داره، خوشحاله، خوش میگذرونه، از خودش هم خوشش میاد و این خیلی پررو شده، لذت میبری، بریزی تو سرش. برای این من نمیتونم تمرینا رو درست انجام بدم. این همه زحمت کشیدی میخوای برسی به یه موفقیتی دیگه، حالا اونجا رسیدی حرفای الان منو خوب میفهمی که این همه زحمت کشیدی از چیزی که به دست آوردی لذت ببری، هم خدا کلی منتظر بوده که تو کیف کنی، هم خودت کلی سال منتظر بودی که کیف کنی، حالا میای به کیف برسی میبینی مثلا 50,000 سال پیش یه مغز فندقی که اومده یه همچه حرفی رو زده که کسی که زیاد از زندگیش لذت ببره دوچار خشم خدا میشه. یعنی اگر من لذت ببرم از لذت من خدا رنج میبره، من شاد باشم خدا غمگین میشه، من بخندم خدا گریه میکنه، من حالم خوب باشه خدا حالش بد میشه. بعد فکر کن من حالا با چه میل و رغبتی میخوام برم این خدا رو بپرستم که من تا میخندم و به خداوندی خدا قسم من یه روزگاری توی شاید فکر میکنم کلاس دوم دبستان بودم، به والله قسم انقدر استنباطهای اشتباه تو من تزریق شده بود، من فکر میکردم اگر رفتم یه جایی از خونمون سرد بود، اونجا نشسته بودم میلرزیدم، گرسنه من بود، چی نمیخوردم، من میخواستم با خدا حال بدم. به والله قسم فهمیده بود، یعنی بهم فهمونده بودن اگه میخوای خدا حال کنه دهنت سرویس بشه. من خودم انداخته بودم تو سرویس شدن، زوزه میکشیدم و گفتم خدا اگه سیر شدی بگو من حالا هستم، شما کیف کن. من اینجوری بودم که اون حال کنه. گفتم دلم نمیاد این بچه اذیت نشه دیگه. تو فکر کن بعد مثلا یه ذره بزرگترم شدم گفتن حالا با تمامی دل برو خدا رو ستایش کن. من چجوری میتونستم اون لحظه ستایش کنم کسی رو که از خوشحالی من ناراحت میشه، لذت بردن من رنج میبره، بعد جوری پولدار شدن من اذیتش میکنه، دلخور میشه از نعماتی که خودش داده من استفاده کنم شاکی میشه. مثلا منو کلن آورده بود که من زج بکشم، بعد من کلن برنامه رو ریختم به هم دارم کیف میکنم، چه وضعشه. این حرفا والله قسم نه تو قرآن گفته شده، نه تو کتابای آسمانی، نه پیامبرا گفتن، نه حرف خدا بوده، برداشت اشتباه من بوده. رسیدن به ثروت یعنی گذشتن از هفت خان رستم و این هم کار هر کسی نیست، گاو نر میخواهد و مرد کهن. یعنی رسیدن به فهم. وقتی که این حجم از سخت شدن شرط رسیدن به موفقیت در ذهن من شکل میگیره، یا من عطاشو به لغاش ببخشم، یا اگه دیگه خیلی مجبور باشم خیلی دلم بخواد موفقیتو، میپذیرم برای رسیدن به موفقیت و ثروت 40 سال روزی 16 ساعت باید زج بکشم، اذیت بشم، کار کنم، تلاش کنم تا برسم. بعد چون این باور رو میکنم، شما شاید تا حالا دیده باشید ولی من دیدم آدمی که پس از گذشت 40 سال بالاخره پولدار شد، تا پولدار شد کلن فسیل شده بود، دیگه چیزی ازش نمونده بود و اون وقتی به اون موقعیت میرسه پولدار میشه ولی کبد و کلیه و دندون و چش و همه چیشو از دست میده. بعد میری میگی سلام علیکم چجوریه داستان، میگه که ببین اگه اینو میخوای باید این شکلی بشی. نمیگه که من قبل از این که به اینجا برسم 40 سال پیش این شکلیشو باور کردم. چرا؟ چون یکی روبرون بود این شکلیشو فقط به من گفت. 1000 میلیارد بار شکلهای مختلف دیگه هم وجود داشت. اون دوست گلمون گفت فقط تنها راه رسیدن به ثروت اینی که تو پودر بشی، فسیل بشی، نابود بشی، تجزیه بشی تا برسی. چون اون اینو گفته بود من اینو باور کردم، این مسیر رو طی کردم، الان به اینجا رسیدم. تو هم اومدی بگی سلام علیکم چجوری میشه رسید، همونو میخوام به تو هم بگم. و والله اینجوری نیست. اون آدم باور خودشو گفته بود، این اون باوره رو باور کرده بود، به اینجا رسیده بود، الان هم میخواد بگه، داره باور خودشو میگه. اینو دارم بهت میگم تو اجتماعی که ما داریم زندگی میکنیم دو دسته افراد هستن که تو داری میبینیشون. یه دسته از افراد هستن که هیچ وقت نتیجه مالی خوبی نگرفتن، از اونا نخوا تو حرفاشون به تو نوید بدن، امید بدن، بگن راحت میشود، چون چیزی که خودش داره زندگی میکنه نشده. چجوری میخوای از اون آدم حرفای خوبی بشنوی که میشود؟ تو هر چی بهش بگی چیزی میگه که متناسبه با نتایجی خودش تو زندگیش گرفته. برای اینه میگم آقا نرید به یه سری از عموم جامعه بگید من رویاهام رو زندگی میکنم، اون هیچ وقت نتونسته زندگی کنه. تو چه انتظاری داری اون رویای تو رو تایید کنه، راه تو رو تایید کنه، تو رو قبولت کنه؟ من نزدیکترین اعضای خانواده خودم به من میخندیدن. این یه دسته. دسته دوم بعضی از آدم ها هستن که در ابتدا باور کردن که رسیدن به موفقیت یعنی گذشتن از هفت خان رستم. اینو باور کرده و به سختی هفت خان رستم رو طی کرده، رسیده به یه موقعیتی. فکر نکن چون اون الان پول داره هر چی بهت بگه درست میگه. اون به پول رسیده اما با باورهای خودش رسیده. این به معنی نیست که همه راه های به ثروت رسیدن تو زمان بندیش، تو تلاش کردنش، تو همه چیزش همونیه که این انجام داده و این ازش مطلع. بی اندازه راه وجود داره. میگم بهتون، خواهر من برای من از وارن وافت فرستاد که ایشون نفر اول دنیاست، میگه باید 40 سال کار کنی. منم گفتم غلط کرده ایشون که گفته 40 سال، باور خودشو داره تزریق میکنه. گفت واو چی شده مگه؟ گفتم آقا مارک زاکربرگ تو 5 سال شده. آخه من اینو نمیتونم این الان بندازمش دور. این تو 5 سال شده، اون تو 40 سال شده. بین این دوتا هم هست کسی که باور کنه آقا میشه تو 3 سال این اتفاق افتاد. اگر باور کنه، دنیا اینجوری نیست بگه ما دیگه خودمون کشتیم، میتونستیم به 40 و نیم تو 5 سال به یکی ثروت بدیم. این چه باوری؟ ببخشید آقا پسر، ما نمیتونیم این باور را اجرایش کنیم دیگه، این از دستمون خارجه. شرمنده آه، ببخشید آه دیگه، زد میشه دید 7 سالشو انتخاب کنیم؟ ما 7 سال کمتر دیگه نمیتونیم. یه دونه 5 سال داشتیم دادیم مارک زاکربرگ دیگه، شرمنده به خدا. این یه دونم ته بار مونده بود، از قبل مونده بود با خرید قبلی. دنیا گیر نمیکنه که بگی مثلا یه نفر باور کرد من میتونم تو 3 سال به ثروت بی اندازه برسم، دنیا بگه وای من چگونه بیشتر چگونه انجام بدم. دنیا که این کارو نمیکنه. اگر تو جرأت کنی، جسارت کنی، بتونی اون قبولش کنی، دنیا چگونه بیشتر فراهم میکنه. چگونگی بهت بگم که اصلا برق از سرت بپره. مرد باور کرد که میتونه حامله بشه، جهان چگونگیشو براش فراهم کرد. اصلا نداریم تو این ساختار که یه مرد حامله بشه. مرد باور کرد این اتفاق افتاد. چگونگی بگم برق از سرت بپره؟ طرف گفتن آقا شما 3 ماه دیگه میمیری، سرطان گرفتی. باور کرد که به سلامتی میرسه، کل علم پزشکی رو برد زیر سوال، سالم شد. سالم شد. و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. هر کی زورش رسید چیزی فراتر رو باور کنه، اتفاق افتاد، تجربهش میکنه. یعنی میخوام بهت بگم اگر جایی محدودیتی وجود داره، توی اینه که من بتونم به موضوع فکر کنم. محدودیت تو منه. و الا تو اگر بتونی قلبن واقعا چیزی رو باور کنی، جهان چگونگیش رو برات فراهم میکنه. اون آقای وارن وافت تونست تو 40 سال رو باور کنه، دنیا اونو بهش داد. این زاکربرگ تونست تو 5 سال باور کنه، دنیا اونو بهش داد. استیو جابز تونست باور کنه که پدر مادرم باید در بیاد تا برسم در نهایت به موفقیت، دنیا اونو بهش داد. ایلان ماسک باور کرد که گل و بلبل میریم بالا، از اول دنیا همین جوری بهش داد، اصلا یعنی سقوط نکرد. یکی باور کرد که به ثروت رسیدم میرم نابودم میکنن، مثل فلانی رو که گرفتن انداختنش زندان، به ثروت رسید، دنیا اونو بهش داد. یکی به این فکر کرد که آقا من برم به ثروت میرسم، بعد آدم ها میان ازم تقدیر میکنن که باریکلا به ثروت رسیدی، راهو برای ما آسان‌تر کردی. من باور کردم دنیا اونو بهش داد. هر کی هر چی رو میتونه باور کنه، جهان میتونه چگونگیش رو فراهم کنه و اونو بهش انتقال بده. موضوع محدودیت از طرف خدا و دنیا نیست، موضوع محدودیت از طرف منه. من حرفی که میزنم و خودم قبول دارم که دنیا هم قبول کنه، من خودم میپذیرمش. این حرفی که میزنم رو من اثر میذاره، اگه نمیذاره برای این نتیجه بعضی نگرفتن یا نمیگیرن. چیزی که میگی اگر رو تو تأثیر گذاشت، رو بقیه هم اثر میذاره. برو فقط به این فکر کن، الان نزدیک 8 و 9 ماه تمامه، من هر هفته دارم کلی سوالای تمام پکیجای مختلف رو جواب میدم، از عزت نفس، جذب فرد خاص، 4 بخش قوانین، اسرار جهان، نمیدونم همه اینا. فکر کن هفته یه بار 8-9 ماه، ببین چند ساعت من وایس پاسخ دادم و یه حجم عظیمی از هزاران نفر آدمی که هر کدومشون یه سوال مجزا دارن. من میخوام بهت بگم چی جوری میشه که من قبل از این که برم این سوالا رو اول نمیرم بخونم، بعد جوابامو آماده کرده باشم. والله قسم همون موقعی که دارم سواله رو میخونم، اولین باری که دارم سواله رو میخونم، بدون فکرم، اونایی که تو گروه هستید دیدید، بدون فکر بل فل بداهه شروع میکنم به پاسخ دادن. چرا من میتونم پاسخ این هزاران نفر آدم رو همون دردم بدم؟ چون تونستم پاسخهای خودم رو بدم. الان دادن به پاسخهای شما، جواب به پاسخهای شما برام آب خوردن. چون من تونستم خودم رو متقاعد کنم، میتونم بقیه رو متقاعد کنم. حرفم اگر رو خودم اثر گذاشته، میتونه رو بقیه هم اثر بذاره. پس یه چیزی رو میگی، تو قبولش کنی، دیگه تمومه. اگر چیزی تو زندگیت نیومده، چون تو هنوز نتونستی بپذیری که میشود. موضوع داری. به خدا هم گاو نر میخواهد و مرد کهن نیست، به ولاغ اصلا نیست، فقط یه باورشو میخواد، همین. یعنی آقا من بهت بگم برای ثروت بر شدن فقط باور ثروت میخواد، همین. هیچ چی دیگه نمیخواد. باور ثروت بر شدن، باورشو بذار تو سرت، آبیاریش کن، بهش رسیدگی کن، این باور جون بگیره، برو دیگه استراحتون تا آخر عمرت. همینجوری پول بیاد تو زندگیت بدون اینکه تو اصلا بهش دیگه فکر کنی، دغدغه‌شو داشته باشی. حالا اگر باور رو نسازی، همه این جمله ها درسته. اسطوره هایی که من دارم همگی تنهایی و بدون کمک کسی توانستن به موفقیت و ثروت برسن. پس من هم تنها باید به این مهم دست پیدا کنم. در صورتی که اسطوره هایی که میگه شما تو هر حوزه‌ای که ببینیم، مثلا بعضی وقتا ما میگیم قضیه رو جنایی میکنم، مثلا به موفقیت رسیدن یه نفر رو میکنیمش اسطوره، انقدر گندش میکنیم، انقدر میبریم بالا میذاریمش که دیگه دست خودمون هم بهش نمیرسه. بابا چرا انقدر قضیه رو جنایی میکنی؟ اسطوره چیه بابا؟ طرف چهار تا باور، به والله قسم بیا بهت نشون بدم، خیلی از آدمای ثروتمندی رو که اوردن باهاشون مسابقه کردن، خود ثروتمنده مونده، اینا از چیه دارن تشویق میکنن؟ بعد مثلا میگن شما چقدر کار بزرگی کردی، بعد مثلا میگن چی کار کردم؟ مثلا کاری نکردم. این مثلا خودش نمیدونه این باور رو تو 4 سالگی عمو بزرگش بهش داده، این باوره شروع کرده رشد کردن، بعد باوره براش پول ساخته. این اصلا خودش نمیدونه، باوره بهش گفته بریم اینوری، رفته اینوری، گفته این کارو بکنیم، رفته این کارو کرده، گفته اینجا اینو بگو، رفته اینو گفته، بعد یه دفعه این ثروت داره میاد تو زندگیش، خوشم نمیدونه. بعد میاد میشینه توی مصاحبه بهش میگن سلام، این که شما شرق به غرب گره زدید، میتونی مقدار توضیح بدی چی جوری تونستی؟ بعد میگه به نام خداوند بخشنده مهربان. خودش هم نمیدونه الان بهش بگی، مثلا میگه من زج نکشتم، من سختی نکشتم، کار خاصی نکردم. نه، مثلا کاری نکردم، من فقط بودم. انقدر بهش الغا میکنن که طرف بعد از مثلا 3 تا مصاحبه چهارم دیگه نمیشه جمعش کنی. باورش شده که یه کار عجیب غریب کرده، یه کار خاص کرده. چیکار کردی؟ باور ما ها، اون آدمی که بی پول بوده باور بی پولی رو گذاشتن، اصلا بهش ببرو ازش مصاحبه کن، چیکار کردی اینقدر فقیر شدی؟ میگه والا هیچی، اتفاقا همه تلاشمون کردیم پولدار بشیم، نمیدونم چرا نمیشه. برعکس ببینید چیکار کردی اینقدر پولدار شدی؟ نمیدونم والا بقرا، من بیشتر اتفاقا همش مسافرت میرفتم دنبالش قال بدم، نمیدونم چی. جفتش هم همینه، به برتری خاص بودن، کارهای عجیب غریب تو نکردی که، تو هیچ کدوم از این کارا رو نکردی، تو باورشو داشتی، باوره کارا رو انجام داد، تو انجام ندادی، منتها الان رخشو گرفتیم که من دیروز اتفاقا یه تو خیابون بودم سمت خودمون، یه پسره از یه بنزی، از یه بی ام و پیاده شد. حالا اصلا قضاوت ذهن من بود، یعنی ببین یه روخی گرفته بود، انگار کلن همه چی رو سه هیچ برده. بعد من نگاه کردم گفتم من که میدونم، این روخ رو برای بقیه بگیر، من که میدونم اون بی ام وی که تو سوار شدی هلیکوپتری نزدی، الان یه جوری که انگار همه رو زدی، مساوی هم نداری، یه جوری از بی ام وی پیاده شد که انگار یعنی من اومدم، بیاید من رو تشویق کنید، بودید بیاید. تو چی کار کردی؟ میشه بگی به والله قسم خود من برای سوار بی‌ام‌وی شدن، به والله قسم جز کاشتن باور هیچ کاری نکردم. ولی اون آدم بنده خدایی که نداره، حالا یا با ماشین ضعیف داره میره میاد، نگاه میکنه میگه ببین کاری که میکنه رستم نکرد، چی کار کردی؟ من بگو چی کار کردی؟ دوباره میگم به آدم فقیر میگن که خسته نباشید دوخشی، شما چجوری فقیر شدی؟ چه کارهایی کردی فقیر شدی؟ میگه والله قسم من همه یه کارها رو کردم که پولدار بشم، نمیدونم چجوری شد. به ثروتمندم بگو ببخشید شما چه کارهایی کردی که ثروتمند بشی؟ اگر واقعا رو راست باشه میگه والا نمیدونم، ذهنم بهم میگه برو این محصولو بخر یا برو اونجا به این زنگ بزن این کارو بکن، تو اون ساعتم اونجا باش. ما اینا رو انجام دادیم، همون چی دستوراتی که ذهن فقیر داره میده دستوراتی که ذهن ثروتمند میده، اینو با اونجا میرسونن اینم با اونجا میرسونن. بعد چطور میشه کار این خاصه؟ نه بابا، کار اون بنده خدا فقیره خاصه، اون بیشتر پوستش کرد. اتفاقا از این به بعد اگه یکی از مترو اومد پایین وایسات همه بگن که حاجی این سه هیچ همه رو زده، نه اینکه بی ام و پیادشم که مثلا نشون بدم که من اومدم دیگه. ببینید حالا خودتون میدونید، یه دو دقیقه وقت دارید منو تماشا کنید که من برم. کار گنده ای نیست پولدار شدن، کار گنده ایه پولدار نشدن. تو کار گنده رو انجام دهی، این جلو شکلاته، پولدار شدن جلو بی. ببین بچه کی داره این حرفو میزنه، تو دو تا دنیاش هم زندگی کرده. خدا بی پول بودن، بی پولی رو ساختن خیلی کار گنده ایه، خیلی کار گنده، خیلی باید باهوش باشی، خیلی باید شیش دون باشی که از دنیایی که همه چیز رو رشته، مبنای همه چیزش رو رشته، تو چجوری باید شیش دون باشی که نذاری رشد صورت بگیره و حواست به همه چی باشه که نذاری رشد صورت بگیره. بچه زمانمون تموم شد، دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، آگاهی، بیداری و برگردیم سر جای اصلی خودمون، اون جایی که خدا برای ما خواسته و تعیین کرده، بالاترین جایی که به تمام موجوداتش داده. امیدوارم که برگردیم به اصل و اصالتمون، اونجا رو زندگی کنیم. پیروز باشید، دوستتون دارم، خدا نگهدار. Thank you.